رادیو بصیرت اسلامی.ir/بصیرت.
و در مقابل یاوه‌گویی ها و یاوه‌سرائی های حسب ظاهر علمیه، آنم که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو اهرام فشاری بر ملت ها میکنن که در واقع صدر و در واقع فوق اعلامیه جهانی حقوق بشر وقتی مبتنی بر اون به دفاع برمیکنن، اول دفاع از قوم لوته، اول دفاع از قوم صدومه، اول دفاع در نکنه شما جز هم هستی. نکنه شما جز هم صدوم هستی دفاع میکنی، در دفاع از قوم صدوم
ولش کنم ولش خودش،
چون که شما بی عجبی می کنید، چون که شما بی عجبی می کنید، یاد گرفتید همیشه عملیتی باشد که سرسدا می کنید، عملیت بزرگی رو جامعه جهانی می دونید، عملیت که کشور به کشور کارتر خطی خودتی رو برتر از همه می دونید. دارم با تفتران جواب امسان تو تمام تو دمار میدن یا دیگه اشم کشتر از اینکه در دوانی بزنگ را کنید سرها و هزاران رسانه در اختیار تفکر شما هست، نه به این دانشگاه هم یک مرحل درسی اعتقادی نیست نداره، اگر اعتقادی داری اندیشه اسلامی نیسته، اگر در مقابل مطرح شدن اعتقادی اعلامی جهانی حق خدا چون دارم اینجا فریاد میزنه، یاد باشه که حتما اداره مسئله رسمی شدن ازدواج همجنسگرایان رو در کشور انگلیس، کشور جان لاک، کشور پدر لیبرالیسم، کشور دیوید هیوم، کشور جورج باکلی، کشور آدام اسمیت، افتخار نخست وزیر متمدن تنی در واقع جامعه انگلوساکسون یعنی انگلیسی بود که همجنسگرایان ها در اونجا در واقع دیگه رسما میتونن ازدواج کنن. آنچه که در 4000 سال پیش در عصر قوم صدوم در زمان ابراهیم خلیل و حضرت لوط علیه السلام بر قوم صدوم بلایی نازل شد که هم در تورات هم در انجیل و هم در قرآن ماجرای این قوم آمده. امروز در متن سال 2014 میلادی و در روز دوم فروردین 1393 میبینیم که آنچه که قومی به خاطرش نابود شد این رو رسماً آقای دیوید کامرون میاد جلوی تلویزیون ها میسته و اعلام میکنه که ملت انگلیس به موقعیت ممتازی رسید و امروز در واقع آزادی و حقوق به مرحله رسیده که همجنس پارها میتونن رسما ازدواج کنن و شما میبینید که بلافاصله دو سه روز بعدش قطعنامه علیه جمهوری اسلامی تصویب میشه در اروپا و انگلیس. حال اون نیست که مهمترین نکته ای که در اون مطرح میشه این که چرا بهایی ها و همجنس گراها و اهل لواط و قوم لوط در ایران امکان آزادی ندارن و بلافاصله درخواست میکنن که اتحادیه اروپا باید در ایران دفتری بزنه این مسئله رو پیگیری کنه. عجیبه. آنچرا که تاریخ ثابت کرده که عمل شنیعی، آنچرا که ثابت کرده عمل قدیهی، تفکر مدرن میسته پاش اون رو سهه میذاره، رسما اعلام میکنه هیچ کسی دنیا محکوم نمیکنه. نخست وزیرشون رسما میاد میسته جلو دوربین ها این مسئله رو سهه میذاره، کسی در واقع تقریح نمیکنه، کسی از تورات و انجیل و قرآن براشون سند نمیاره که آقا قبلا یک همچین اتفاقی افتاد و چنین فاجعه ای رخ داد و عذاب اون قوم نازل شد. درست در چنین شرایطی بلند میشن ملتی رو که آرزوی انبیا و ائمه رو محقق کردن، به نام دین به عرصه آمدن و حکومتی رو رقم زدن، این ملت رو محکوم میکنن برای 34 سال قیافه که شما به همجنسگراها و اهل لواط و اهل قوم صدوم میدون نمیدید. دقیقا در این چنین شرایطی به جای اینکه اینها که سابقه تاریخی قوم صدوم حکایت از این میکنه که این عمل شنیع زمینه انحطاط تا حد در واقع عذاب الهی، به جای اینکه در واقع جامعه جهانی اینها رو محکوم کنه یا در جامعه ما مثلا در دانشگاه حقوق استادان حقوق بلند شد سازوکار حقوقی این رو مشخص کنن پاسخ بدن، میبینید که سکوت عجیبی در جامعه شکل میگیره. اونها برای میدونن تو سکوی متهم برای متهم میکنن به نقض حقوق بشر، در صورتی که آیا حق بشر اعمال قبیحی است که به خاطرش یک تمدن و یک قوم قوم صدوم 4000 سال پیش نابود شد؟ در یک چنین شرایطی وقتی ما به استقبال عید مبعث میریم و تولد مبعث رو و بعثت و برانگیختگی که در اون پیام حریت و آزادی و عدالت و قسط رقم خورد رو میخوایم دنبال کنیم، آیا حق این مطلب این نیست که ما به قرآن بپردازیم و از متن قرآن و از متن در واقع کتب آسمان الهی و ابراهیمی مقوله اعلامیه جهانی حق خدا رو در بیاریم؟ حق خدا در مقابل حق بشر نیست، بلکه اثبات میکنیم که حق بشر زمانی محقق میشه که حق خدا دیده بشه. آنچه را که تحت عنوان حق خدا بهش میپردازیم در قرآن و کتب آسمانی ابراهیمی، همه اینها دامنه گسترده از حقوق بشر رو دنبال میکنه. حق خدا چیزی جز حق بشر نیست و از این منظر هست که به استقبال مفهومی میریم به نام مسئله مهم در واقع عید مبعث و میخوام ببینیم برانگیختگی این انسان الهی، این انسان آلمانی، این انسان کاملی که به صدرت المنتهی رفت و وقتی عروج فرمود جبرئیل از این جلوتر نتونست همراهشون بره، میخوام ببینیم که این پیام چیست. من باش مقدمه این پیام اینه که من به حسب اینکه فرمود علی با اصل اتم و مکارم الاخلاق، چون که برای تصمیم مکارم اخلاق ایشون مبعوث شدن و به اساس برای تصمیم مکارم اخلاق بوده و عمل من چون عملی نبود که لزوما در واقع مزین به اخلاق باشه در نسبت با این جوان دانشجویی که اینجا نشسته، امیدوارم ایشون اول از حق خودش، حق در واقع حق الناس، حق شخصی خودش که ممکنه در مقابل شما یه مقداری لچک تخریب شده باشه، من از ایشون عذرخواهی میکنم و میخوام ایشون منو ببخشه تا من اجازه داشته باشم بحث کنم. شما مقاله می‌بخشید؟ نمی‌بخشید؟ خب هیچ دیگه چی؟ خب بعد دیگه؟ دیگه؟ خب حالا اگر من بخوام شما رو بگم که منم بخواد شما رو به خاطر 8 ماه طرح فتنه و طرح دروغ بزرگی به نام تقلب و شما در این که جوان مسلمان هستی و دانشجوی حقوق هستی و قرار از پیامبر اسلام بگید، شما چون من واقعا دوست ندارم جوانی مثل شما، جوانی مثل شما زیاد ما خدمتشون بودید، متاسفانه از خیلی داشتون که ویو ای و بیویسی فارسی هستن به سن دانشجوی شما قد نمیده، از خط دانشجوهای مختلف متاسفانه ما مواردی زیادی داشتن، ما همیشه سعی کردیم ازشون دلجویی کنیم، درخواست کنیم که باشن در جامعه. دیگه از بزرگانشون که امروز توی بی او ای و بی بی سی فارسی و جای دیگه می‌بینی تو 20 سال گذشته تا امروز. لذا به خاطر این نکته من از شما خواهش می‌کنم که زاویه نگاهتون رو تغییر بدید. 18 تیر رو کی به وجود آورد؟ همونایی که امروز تو بی او ای نشستن، آقای افشاری. بله، 18 تیر رو اون دوستان به وجود آوردن. اگر شما می‌خواید بیاید جلوتر ببینید که مسائل دیگه رخ داد، شما حتما فتنه 88 یادتون خورده باشه. در اون یک پیروزی عظیم 40 میلیونی مردمی که 40 میلیونی پای صندوقای رای اومدن، ولی بهشون انگ به مردم، به حکومت، به دولت انگ این رو زدن که در واقع تقلب شده. و شما دیدید 11 میلیون اختلاف رای رو اعلام تقلب کردن. اسرائیل حمایت کرد، آمریکا حمایت کرد و جامعه رو به مرحله ترسگاه و نظام رو به مرحله براندازی رسوندن. کام مردم رو ترک کردن تا در نهایه 1388 مردم پاسخ دادن. اگر به اون نکات بخواید بپردازید، خب ما فهرست بلند بالایی داریم برای پاسخ به این قضیه. لذا من به حسب اخلاق نبوی که همه این جمع در واقع افتخار خودشون و خانوادهشون اینه که در واقع به اسلام اون پیامبر پایبندن، از شما میخوام که این زاویه نگاهتون رو برای خودتون داشته باشید. نمیگم شما نگاهتون رو عوض کنید و در واقع نگاهتون توی این قضایا مثبت باشه، اما به تبع اینکه شما در اقلیت بودید و این دوستان که اینجا حضور دارن نگاهشون متفاوت از نگاه شما بود و حتی من زدم سوپرکت این دوستان زدن، ممکنه شما سختتون شده باشه، اینه که من از شما عذرخواهی می‌کنم. بعثت پیامبر آخرین حرفی که مبتنی بر وحی آورده شد در باره قرآن فرمان، مسئله اصلی و اساسیش چی بود؟ ببینید اعلامیه جهانی حقوق بشر که می‌بینید، کاری که هر تمدنی و هر امپراتوری در هر دوره انجام بده. اولین امپراتوری گسترده تاریخ که شد امپراتوری هخامنشیان 2600 سال پیش، اولین بار چنین اعلامیه رو تنظیم کردن که عنوان منشور کوروش مطرحه. اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط در واقع کوروش برای اولین بار نوشته شد، در واقع توجیه کننده و زمینه‌ساز گسترش امپراتوری بود. امروز هم اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد نظر ایالات متحده اعلامیه جهانی است که زمینه‌ساز و جاسوس‌کن حرکت اصلی جریانی است که امروز بشیدیم امپراتوری انگلوساکسون‌ها. پس در واقع هر امپراتوری وقتی میاد یک منیفستی برای جهان شمول بودن حرکت خودش ارائه می‌کنه. هم آقای کوروش در دوره هخامنشیان، هم امروز ایالات متحده، آنچه که تحت عنوان اعلامیه جهانی هیومن رایت که بارها اشاره کردم که هیومن رایت، رایت در زبان انگلیسی معادل کلمه حق و حقوق در ادبیات عربی نیست، حالا مسامحت است. پس آنچه که شما به نام منشور کوروش می‌شناسید، اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد نظر آقای کوروش، یه زمین سال بحث امپراتوری بود، یک مستر بود چون کوروش پایرشی بود و بقیه شاهان هخامنشی، حتی تا خشاشان شاه خود داریم. اینا هر کجا میخواستن بگیرن به مردم آزادی میدادن، میگفتن آقا ما اینجا رو میبینیم، فقط شما به ما باج و خراج بدید، حکومتتون از خودتون، اعتقاداتتون از خودتون. یک نمونهش رو در قضایای آزاد کردن قوم یهود در منطقه بابل شنیدید، همین عرب اندلس. اینها در مصر هم که رفتن همین سازو کار رو دنبال کردن، حتی به یونان هم که رفتن زمان خشایارشا همین کار رو دنبال کردن. پس در واقع هیچ گفته میشه بیش از 120 استان امپراتوری هخامنشی رو شکل میدادن. امپراتوری هخامنشی یک متن و منشوری توسط کوروش براش تهیه شده بود به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر. این اعلامیه جهانی مسامحتن با لفظ امروزیش، اعلامیه جهانی حقوق بشر، که هر کس دینش رو نگه داره حکومتش هم حفظ کنه، فقط به حکومت مرکزی امپراتوری یعنی به تشکیلات هخامنشیان باج و خراج بده. این وضعیت میاد تا جایی که امروز ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم مقدمات اعلامیه جهانی حقوق بشر رو فراهم میکنه، متن و در واقع مکتوبه زمینی رو تایید میکنه به عنوان منیفستی که بشر باید به این کتاب زمینی در مقابل کتابهای آسمانی پایبند باشه. اهرم فشاری درست میکنه که اگر کسی بر مبنای مواد و مفاد این عمل نکرد، اونا حق داشته باشن محکومش کنن، بهش حمله کنن. پس هرگاه سخن از اعلامیه جهانی حقوق بشر امروز آمریکایی پایه میدیم که حسب ظاهر جهان شموله و برمیگردیم به عقبه تاریخی اون یعنی ریشه اون رو در اعلامیه جهانی کوروش می‌بینید، در منشور کوروش در 2600 سال گذشته هر تمدنی، تمدن ارشد شده برای اینکه حرف خودش رو به کرسی بنشونه، اومده یک معیارهای جهان شموله بشری تعریف کرده، قدر مشترکات رو مشخص کرده، نسبت به اونها عمل کرده. این نکته اول. اما آنچه که در کلام وحی آمده و در کتب آسمانی آمده و خصوص در تورات، انجیل و قرآن، این از نظر مبانی مبتنی بر حق، حق دیگه رو برمی‌داره. ببینید شما اول نگاه کنید ببینید پایه حق در چی؟ پارادایم‌های حق برای که روشن کنیم اعلامیه جهانی حق خدا یا اعلامیه جهانی حق بشر کدام بشر یا اصلا کدام حق یا اصلا منظور ما از حق چیست؟ این برمی‌گرده به تکلیف و روشن کردن این نکته که دو پارادایم، دو وادی اصلی حق امروز بیشتر به کره زمین وجود نداره، یا حق طبیعی یا حق الهی. دو دسته حق امروز تعریف شده، نشالله حق طبیعی یا حق الهی. حق طبیعی چی میگه؟ امروز حق طبیعی در تبیین فیزیکال مناسبات طبیعت، اگر در طبیعت سیب میفته، نیوتن ازش قانون جاذبه رو برمیاره، روگرفت به طبیعت که میشه فیزیک، از دل این قوانین طبیعی شما در واقع پایه حقوق برمیارید، بهش میگن متدولوژی. در فلسفه علم امروز اصلی ترین حرفی که مطرح میشه اینه که علم هیچ چیز نکرد. قبلا این رو به مناسبت دیگه جای دیگه عرض کردم، تکرار میکنم، اونم اینه که ببینید دوستان عزیز، مسئله کلیدی امروز ما روشن کردن اینه که کدام حق، آیا حقی که بر اساس متد در متدولوژی در فلسفه علم، حقی که اصطلاحا حق طبیعی نامیده میشه انشاءالله، اشاره کردم یک بار دیگه قبلا، یک آقای 3-4 سال پیش در کشور اتریش با دختر خودش رابطه داشت، چند تا بچه به دنیا آورده بود درشون. دخترش رو در زیرزمین خونه زندانی کرده بود، ارتباط داشت و از این دخترش چند تا بچه به دنیا آمده بود. بعد از اینکه پلیس اتریش این رو کشف کرد و محاکمه کردن، سرسرش تو رسانه ها پیچید، یه بحث حقوقی مطرح شد که آیا این باید محکوم بشه به دلیل اینکه با دختر خودش رابطه داشته عمل غیر شرعی، یا باید محکوم بشه که دخترش رو به زور زندانی کرده و ازش بچه دار شده. بخش عمده مباحث حقوقی که امروز در اروپا پیرامون این شکل گرفت، آمدن این رو محکوم کردن که آقا این چه حق داشته دختر خودش رو زندانی کنه و بچه دار بشه، ولی این که این با دختر خودش ارتباط داشته این محکوم نشد. پاسخ بایولوژیکی بود، گفتن این که گفته شده پدر و دختر ارتباط نداشته باشن، مادر و پسر ارتباط نداشته باشن، خواهر و برادر ارتباط نداشته باشن، طبیعت چی میگه؟ علم زیستشناسی و بیولوژی چی میگه؟ بیولوژی میگه دو نفر که بر هم حرامن از نظر شریعت و دین در مسیحیت یا در اسلام و سایر نگاه های فرهنگی جهان، آیا اگر با هم ارتباط جنسی داشته باشن تولید بچه میشه یا نه؟ اگر تولید بچه میشه از نظر حقوق طبیعی درسته؟ این که پسری با مادر خودش، دختری با پدر خودش، خواهری با برادر خودش ارتباط داشته باشه زمانی معلوم میشه درسته یا غلطه از نظر متدولوژی و روش شناسی؟ که ببینید ارتباط اینها اینطوری که تئوری سیستم ها تعریف سیستم، تعریف سیستم اینه ایجاد ارتباط معنادار میان اجزا در یک کل که در نسبت با محیط خدمات ارائه کنه. اگر این دو جزء سیستمی هست، یعنی یک مذکر و مؤنث ارتباط داشتن و نتیجه شد بچه، معلوم میشه این ارتباط معنادار به خروجی رسیده، پس درسته. اگر تمام مناسبات عالم رو قرار باشه اینجوری نگاه کنیم، ببینید سنگ روی سنگ بر نمیشه، اما پایه آنچه که امروز حقوق اساسی نامیده میشه تو فلسفه علمه، توی متدولوژی. یعنی الان به شما میگن علم هیچی نیست جز متد. علم چیز این که بدانید یک مؤنث و مذکر ارتباط با هم داشته باشن در شکل طبیعی مبتنی بر زیستشناسی و بیولوژی، باید بچه به دنیا بیاد. این متد و روش علم. اشاره کردم اگر من بخوام بپرستم، الان من العیاذ بالله این دو تا میکروفون رو بپرستم به عنوان بت، تا اینکه بچرخم سمت قبله و خدا رو بپرستم، بین پرستش خدا و پرستش بت یه چیزی مشترکه، این که من از خودم آمدم بیرون دارم چیزی رو یا کسی رو میپرستم. در نفس پرستیدن که هیچ تغییر صورت نمیگیره، در نفس عبادت که تغییر صورت نمیگیره، من دارم عبادت میکنم حالا یه شیطان رو یا بت رو یا میکروفون ها رو یا مثلا فرض کنید نفس خودم رو یا مال دنیا رو یا خدا رو، در پرستیدن که فرقی ایجاد نمیشه. پرستیدن پرستیدن عبادت عبادته، جهتش متفاوته. اینجا متدولوژی به شما میگه بپرن هر چی میخوای بپرن. وقتی میرسه به مناسبات جنسی بین زوجین، این مسئله که بعضی ها محارم هم دیگر نباید ارتباط جنسی داشته باشن و فرزندی که از اونها به دنیا میاد مثلا مشکل پیدا میکنه حرامه، اینها همه از نظر متدولوژی میره به سوال. لیست بلندبالا و فهرست طولانی وجود داره دوستان، از این نکته که امروز بر پایه در واقع مناسبات متدولوژی و روش‌شناسی در هر علمی حق تولید میکنن. حق عبودیت و عبادت میاد توی اعلامیه جهانی حقوق بشر میشه که هر کس حق داره هر چیز رو بپرسته، هر کس حق داره به سادگی. خب آیا واقعا این قابل جمع با نگاه توحیدی؟ یا اینکه بیاید در واقع ببینید در مناسبات اخلاق بشری نفس خانواده رو نابود میکنن، نفس مناسبات اخلاقی رو نابود میکنن، برای که بستر قوم لوط آمد، برای که بستر اقوام دیگه در واقع شروع فسق و فجور آمد. امروز اینجا مسئله پوشش و حجابه. در جاهای دیگه صحبت از 450 میلیون وبسایت پرنه گزارش که همین چند روز پیش منتشر شده. خب اگر واقعا 450 میلیون وبسایت پرن در فضای سایبر وجود داره و اینکه چه گزارش آمده 89% کاربرانش آمریکایی هستن، چطور میشه تمدن 310 میلیونی آمریکایی ها بالاترین کاربران فسق و فجور هم درست در جایی که گفته شده آقا اگر خانم ها پوشش داشته باشن مردها حریص میشن در تمدن و جامعه که مردانش در واقع مدام دارن برهنگی میبینن در کف خیابون و در سواحل و جایی دیگه، چرا باز هم انسان انگلو ساکسون آمریکایی 310 میلیون جمعیت این کشور 89% کاربران وبسایت های پر هستن، اونم با چه در واقع ضریب نفوذی، اونم در حد 89% 450 میلیون وبسایت. از کجا میاد؟ کجا تئوریزه میشه تو اندیشه داری؟ کجا تئوریزه میشه تو اندیشه فروید؟ پس در واقع ما داریم نکته رو بررسی میکنیم که از فلسفه علم تا تک تک فلسفه های مضاف علوم تا فلسفه حق و حقوق مسئله رو مشخص میکنه. یک حق امروز روش انگشت میذارن، حق طبیعی. طبیعت و حق طبیعی میگه که یک پدر و دختر، یک مادر و پسر، یک خواهر و برادر به عنوان محارم ازدواجشون مشکلی نداره، دو تا همجنس باز ازدواجشون مشکلی نداره، اون رو با تولید بچه در واقع توجیه میکنن همجنس بازا رو از حیث کارکردش که در واقع خروجیش میشه لذت. آیا در اصالت لذت و هدونیسم دو همجنس باز به لذت میرسن یا نه؟ پس به خروجی رسیده، پس مشکلیت داره. اگر قرار باشه تک تک رفتار منفی بشر رو از این زاویه قرار باشه با متدولوژی توجیه کنیم، بعد انگ علمش بزنیم. شما نگاه کنید الان در چند ماه گذشته هر استاد اقتصادی گوشی‌نشین دانه توی تلویزیون این مملکت وقتی میرسه به سیستم ربوی اقتصادی میگه آقا علم اقتصاد. کدوم علم اقتصاد؟ علم اقتصادی که بزرگان علم اقتصاد در آمریکا و اروپا اعلام کردن خورده منفی فرو پاشیده. اگر این علم اقتصادی که شما میگید میتوانست خودش رو نجات بده، چرا نتونست به غرب نجات بده؟ چرا شهر دیترویت پاشید به عنوان مهمترین شهر صنعتی ایالات متحده؟ چرا امروز استیگلیتز و دیگران میگن نمیتونه علم اقتصاد خودش رو دیگه نجات بده و جامعه بشر رو نجات بده؟ اصلا عنوان کتاب آقای استیگلیتز اینه، سقوط آزاد. علم اقتصاد سقوط آزاد کرده. حالا هر استاد اقتصادی تو ایران میاد میشینه توی تلویزیون میگه این موارد علم هست. یعنی چی؟ یعنی شما دیگه مسئله دیگر رو داخلش وارد نکنید. وقتی به استادای اقتصاد در دانشگاه های ایران میگیم که آقا چرا ربا رو سهه میذارید در نظام اقتصادی که امروز در جهان وجود داره و در ایران، چرا اعتراض نمیکنید به سیستم ربوی اقتصاد ایران؟ میگن آقا اقتصاد علمه، فرموله، تئوریه. اگر شما از همین زاویه که امروز استادان علم اقتصاد در ایران دارن با این انگشت میذارن که آقا اقتصاد علمه، انگارهای ارزشی رو وارد اون نکنید، بخواید وارد بشید مناسبات خانواده رو فردا متخصصین خانواده به شما میگن آقا علمه، همجنس بازی علمه، این که محارم با هم ارتباط داشته باشن علمه و مواردی از این دست. اگر رسیدید به خیلی از سازوکارهای دیگه یه برچسب و اتیکت علمی بهش میزنن شما رو عقب میمونن. ما این ییمنه این علم که چیزی جز جهل نیست رو باید بشکنیم. حالا چگونه؟ اینه که آقا آیا اساساً متدولوژی علمه؟ آیا ما فراتر و ماورای متدولوژی مطلبی نداریم؟ این یکی از پرسش های اصلی در مفهومی که شخص رهبری در قضیه مواجهه با رخنه های فرهنگی برمی‌دارد. بشون فرمان آقا رخنه های فرهنگی رو رصد کنید و مشخص کنید. یک رخنه فرهنگی امروز اینه دوستان، اینه که به ما الغا کنن که آنچرا که داریم میگیم علمه، متدولوژی علمه. آیا متدولوژی صرفا به عنوان یک انگاره علمی قابل پذیرشه؟ خب پس مبنا همونطوری که دیدید در حقوق طبیعی تبیین روش ها، روش ها رو در قالب متدولوژی به من شما حقوق نمی کنن، الغا می کنن و از این منظر شما میگن آقا اعتراض نکنید که سیستم مالی دنیا رقابیه، اعتراض نکنید که ساختار بورس جهان قماره، اعتراض نکنید که اگر روابط بین یک دختر و پدرش در اتریش در منتجب فشار تا فرزند شده، شما به این اعتراض نکنید. زیست شناسی داره این رو تعریف میکنه، ببینید ما با چه فاجعه‌ای رو هستیم. اگر این رسمه فرهنگی که امروز در مناسبات علمی بشر تقویم‌گانه در فلسفه تقویم‌گانه متدولوژی شروع شده، این رسمه رو امروز جلوش نایستیم، بشر رو توف میگیره. امروز فریاد به مفهومی به نام نئو پاگانیزم افتخار میکنن. این کلمه رو در فلسفه رو سری کنید. پاگانیزم اول دوره یونان بوده تا قبل ورود مسیحیت، به دوره بعد از مسیحیت میگن دوره سکولاری که قرص اصالت پیدا کرد به جای شهر. الان در 15 سال دارن میگن که به جای سکولاریسم یه مفهوم پاگانیزم، پاگانیزم یعنی کفرکشی. یعنی ما با موج جدیدی از مسائل در حوزه مناسبات فکری در جهان روبرو هستیم که سهمی داره روی پاگانیزم و کفرکشی. در مقابل کفری که امروز بر مبنای متدولوژی و روانشناسی داره خودش رو بر جهان تحمیل میکنه و هر روز شما وارد میشید به شما باز بر حضور اینجا آقای علمی شما در دارید اگر میگید این رواج نظام بانکی جهانی شما دارید خلاف علم حرف میزنید، اگر میگید بورس اساسش بر قماره شما دارید بر خلاف علم حرف میزنید، اگر شما دارید میگید که همجنس گرایی منفی است آقای فروید رسما اعلام کرده که همجنس گرایی نه مشکلی است، نه گناهی، نه هیچ مسئله، یک نیاز طبیعیه. پس این ادعاهایی که اینا در اعلامیه‌هاشون میگن و در برنامه‌هاشون پشتوانه علمی در اندیشه افرادی مثل فروید و مثل داروین و دیگران داره، این یک رخنه است. اسلام و دین با علم مخالف نیست، مدام ترکیب میکنه، حتی به صراحت میفرماد که هر یک داره، هر یک داره، یعنی آیا مساوی هم اینهایی که میدونن نسبت به اونایی که نمیدونن؟ اینا رو مسئول در واقع یکی نمیدونه. لایعلمون، لایعقلون و نکات این چنین رو با ما رو تشهر مطرح میکنه که چرا پیگیری نمیکنید که بدانید، پیگیری نمیکنید که از عقلتون استفاده کنید. لذا اسلام و قرآن با علم مخالف نیست، اما همونطوری که در ترتیبات نماز ظهر عرض دارید خدا یا پناه میبرم به تو من علم لا ینفع، این علمی که نفع نمیده چه علمیه؟ علمیه که امروز اساسش بر متدولوژیه. یعنی اگر شما گفتید علم یعنی متدولوژی و روش‌شناسی، در هر پدیده‌ای در تولید علم، برای تولید علم در هر پدیده‌ای گشتید روش و متد اون رو درآوردید گفتید این علمه. روش و متد در زیست‌شناسی میگه دو جنس مذکر و مؤنث با هم ارتباط داشته باشن احتمالاً خروجیش میشه یک بچه، اگر ما قبل اون بچه خروجیش میشه مثلا لذت. پس بیان مبتنی بر این قضیه بگن با هر نوع روابطی منظوره به دلیل اینکه توش لذت در میاد، اصطلاحاً توی نگاه جرمی بنتا میشه میگن فایده گرایی، یوتیلیتاریانیسم. یعنی چی؟ یعنی اصالت فایده. ببینید عملی که دنبال میکنید فایده داره یا نداره؟ فایدهش اگر لذت داره یعنی چی؟ اگر تولید بچه هست هیچ و درست بوده، اگر چنین متدولوژی و روش‌شناسی رو بخوایم مبنا بذاریم، ما برگشتیم به اصل جاهلیت. این جاهلیت مدرن داره اینو به ما حکم نمیکنه تو قالب علم و تئوری‌های علمی. یک رخنه فرهنگی، رخنه این که رخنه معرفتی رخنه علمیه. در مقابل فرادان حق طبیعی که اصالت رو میده به نشت الله، یعنی که آقا شما تو متدولوژی و روش ها بگردید توی علم هر چیزی طبیعت مبنا بوده این متد و روش رو درک کنید، این رو بذارید مبنای حق. هر آنچه در نظام اجتماع در نظام طبیعی توی قالب علم به نام متد و روش تولید کردید، این میشه کرسی حق. پس بنیان هیومن رایت، بنیان حقوق طبیعی، بنیان حق بشر بر چی؟ بر حق طبیعی، بر مناسبات طبیعی، بر متدولوژی. بیایم سراغ گام دوم. گام دوم به ما چی میده؟ پارادایم حقوق الهی. حق الهی به ما چی میده؟ حق الهی به ما میگه که پرستیدن در توی انسان به بدیه گذاشته شده، تو فطرت سیستم عامل ویندوز یعنی اون نظام فطری در واقع اهل عبادت و عبودیته. اما باید بدانی که هر چیزی رو نباید عبادت کنی، باید قبله داشته باشی. این قبله من بودن عبادت میشه ارزش نداری. باید ببینید بین آن موارد که باید بپذیرید در باره عبادت کنید و بپرستید کدوم ارزشش بالاتره، کدوم ارزش حقیقی بقیه باطل است. لذا این که انسان میتواند بس بپرستد، خود بپرستد، گاو بپرستد، سگ بپرستد، شهوت بپرستد، مال دنیا و زر بپرستد یا خدا رو بپرستد، در این پرستیدن در پرستنش فرق ایجاد نمیشه، اما جهتش مهمه. قبل مداری اینه، ابراهیم خلیل اومد توی جوانی 4000 سال پیش در بتا رو شکست، کبر خودش پیش بت بزرگه. آمدن گفتن این جوانه بود که این کارو میکرد. آوردنش پیش گفتن چرا داری شکستی؟ گفت ببینید کبر رو توش کیه؟ گفتن اینکه نمیتونه کبر رو برداره. بتی رو میپرسته که نمیتونه کبر رو برداره. انداختنش تو آتیش. خدا آتیش رو گلستان کرد براش. بهش گفتش که برو توی مکه خانه کعبه رو بنا بگذار. مردم به این سمت سجده کنید و نماز بگذارید و طواف کنید. قبله رو مشخص کرد 4000 سال پیش. 2600 سال بعد پیامبر ما وقتی مبعوث شد یکی از مهمترین کارهاش این بود که بره خانه کعبه رو از لوح شرک نجات بده. کعبه پوستش کعبه بود اما مغز و درونش بتخانه بود. بت لات و بت بزرگ رو گذاشتن اونجا می‌پرستیدن. اعلامیه جهانی حق خدا توسط پیامبر ما در قرآن این نبود که همه آزاد از ما مسلمان ها میان دور این کعبه طواف میکنیم به سمتش نماز میگذاریم، مشرکین و بت پرستا هم بیان برن داخلش هدیه بذارن جلو بتاشون. شعار مسلمانی چیه؟ دو بخش داره، لا اله نفی میکنه همه اله ها رو الا الله. لذا کار پیامبر ما از کار حضرت ابراهیم دشوارتر بود، چون باید اول بطی رو که در همین خانه کعبه تصرف شده بود به تصویر بط پرست رو درامده شیطان خواهش کرده بود، آمده بود بطهایی رو که ابراهیم 2600 سال پیش شکسته بود آورده بود گذاشته بود تو خونه کعبه. حالا بعد این رو میشکرد، لذا آمد اصلا مبارکش انداخت گردن لا تو عزا رو ریخ زمین شکرد، فرمان داد اونجا رو شرک زدایی کردن، جارو کردن، تمیز کردن به فلان تفاهم برون بالا از اونجا. ما امروز وقتی عید مبعث رو تبریک میگیم و میخوایم جشن بگیریم باید حواسمون باشه آیا اون بت‌ها امروز در خانه وجود ما نیست؟ یعنی که داخل خانه کعبه نیست، توی مسجدهای مختلف در سراسر جهان نیست، در درون باورهای ما، در درون ذهن و قلب ما. کار حضرت موقع ظهور از این جهت خیلی دشوارتر از کار پیامبره، به دلیل اینکه باید بت‌های رو بشکنیم که این بت‌ها باورهای ما. خب ما این باوری داریم به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر. بلافاصله وقتی این مسئله مطرح شد در 15 سال پیش آمدن در دانشکده شهید بشتی، در دانشکده حقوق، در دانشکده شهید بشتی، در حوزه حقوق، در دانشکده تهران، در دانشکده حقوق، در هر دانشکده دپارتمان در واقع حقوق بشر رو انداختن در رشته شون مقطع کردستان تا دکتری رو اندازی کردن. یعنی از این که این تهاجم فرهنگی صورت میگیره از این طرف مرزها هر چی میاد تا یک کنم تردید کنیم. آقا علمه، پس این علمو باید بیره فوری اینجا براش دپارتمان را بندازیم، جمعه مردم رو بیره بشنیم سر این کلاس ها آقا اعلامیه جهانی حقوق بشر میکنم دنبال کنیم. بارها بزرگانی مثل مرحوم علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه آمدن نوشتن آقا در این اعلامیه جهانی یک اصلی گمه، اصل کرامت انسان، لقد کرمنا بنی آدم. خب این موارد دیده نشد دیگه، یعنی ما مدام زمین رو سعی کردیم با قواعد اونا باز تعریف کنیم، با قواعد اونا تو زمین اونا بریم بازی کنیم و خب وقتی شما زمین مال اونا بود، قواعد هم مال اونا بود، شما محکومی. هر وقت اون اومده زمین رو تعریف کرده، بعد اون زمین قواعد بازی اون زمین رو هم تعریف کرده، شما با قواعد اونها میری تو زمین اونها بازی کنی، خب معلومه که شما رو محکوم میکنن، چون اون سهلی داره روی همجنس گرایی. پارادایم معرفتی دوم اینه، پس اول به ما میگن نیچر لا حق طبیعی از کجا برمی‌خیزه؟ از متدولوژی و قدرشناسی و فلسفه. در گام دوم از کجا برمی‌خیزه؟ مبتنی بر شریعت. وحی میاد میگه آقا این پرستش باید جهت داشته باشه، این روابط بین زن و مرد در مرحله حیوانی انسان تا جایی که این حیوانه، چون از زمان ارسطو به این سو مدام میگن انسان حیوانه دیگه، انسان حیوان ناطقه، میاد در دوره اخیر تو فروید میشه انسان حیوان در قابل اعتماد، میاد توی ویلهلمویچ میشه انسان حیوان قابل اعتماد، میاد در نزد ژان فرانسا دورتیه میشه انسان حیوان در واقع شگفت انگیز، همش حیوان. از سطح حیوانی میریم بالاتر، البته در بخش عمده ای از حیوانات ارتباط بین محارم وجود نداره، در بخش عمده ایشونا معدودی از حیوانات و متخصصین در واقع زیستشناسی گفتن که اینا این ارتباطات رو دارن، یعنی به ندرت در حیوانات حیوانی هست که فرزنده، مثلا فرض کنید یک حیوانی با مادر خودش ارتباط داشته باشه، یا مثلا حیوان نری با دختر خودش ارتباط داشته باشه. لیست رو وقتی من می‌دیدم که تحقیقات زیستشناسا تعداد بسیار محدودشون این بودن حتی توی حیوانات، اما امروز انسان توی بعد بدیهی و حیوانی خودش ببینید تا کجا جلو رفته. سهل داره اینو یا علمه. خب پس یه حق طبیعی داریم که این حق طبیعی یک متدولوژی و روش‌شناسی داریم که بهش میگن علم. این اومده شده مبنای حق طبیعی. آدم یا باید با این ساخت پیدا کنه و سامان پیدا کنه مناسبات بشری، یا با مناسبات الهی. پیامبر برای مناسبات الهی آمد. فرض که من مبعوث نشدم مگر برای تصمیم مکارم اخلاق. زاویه‌اش چی بود؟ زاویه این نگاه توسط حضرت این بود که بیاد و در واقع قبله ها رو مرتب کنه و همه الهه ها رو به چالش بکشه. یک سازوکاری به ما بده، ما بتونیم مبتنی بر این مسیر رو انشاءالله درست بریم. خب ما باید برگردیم زمین رو خودمون تعریف کنیم، قواعد رو خودمون تعریف کنیم. زمین است که فطرت بشره. دوم قواعد است که مبتنی بر علم درون حوزه وحیانی است، یعنی مبتنی بر وحی ما باید این قواعد رو بچینیم. این مرحله اول بریم بگیم اقدام نامتقارن. در اقدام نامتقارن زمین و قواعد بازی رو خودتون باید تعریف کنید. اهمیت این جلسه در روز سوم خرداد، روز آزادی خرمشهر، روز حسن بابری و سیاد شیرازی به این دلیله که اگر اونها هم روز بودن چنین سفارایی صورت میدادن اعلامی نامه حقوق بشر رو بنویسید، بعد بردارید شما بشون سر ملت ها مردم شهید مثل مردم ایران رو مدام محکوم کنید. مگر این باورپذیره؟ اون روز دادن خرمشهر رو آبادان رو اشغال کردن و محاصره کردن، حسن بابری ها برنامه‌ریزی کردن که پس بگیرن. امروز باورهای ما رو در حق و حقوق به چالش میکشن. البته پیچیده‌تر قبول میکنن، مناسبات جنگ سخت نیست، جنگ نرم قبول میکنن، اما از دل همین دانش شده حسن باقری بیرون آمد. از کجا معلوم که از دل همین دانش شده، از کف همین دانشگاه، از کف همین دانشگاه و از دل شما پسران و دخترانی که افتخارتون در واقع اینه که تمسک کنید به دین پیامبری که برای تصمیم مکارم اخلاق آمد، از کجا معلوم که ما نتوانیم در مقابل اعلامیه جهانی حق بشر که پایش در متدولوژی و روش‌شناسی علمیه و در واقع بر حضور علم داره به ما حق نمیشه، ما از سوی دیگه علمی رو که فراتر از ساینسه، علمی که نالجه، چون ساینس علم لخت و اور و اوریانه، اما نالج معرفت در واقع عمیق‌تر و کامل‌تری. خب پس بنیان یا بر حقوق طبیعی یا بر حقوق الهی. در حقوق طبیعی پایه بر مفهومی است به نام متدولوژی و روش‌شناسی، اینجا بر وحی. هر چیزی جهت داره و ارزش. وقتی میگن نیروهای ارزشی، وقتی میگن تفکر ارزشمدار، منظور از تفکر ارزشمدار تفکری است که جهت داره، جهتش رو وحی گفته. شما ممکنه در سطح مناسبات حیوانی و بهیمی در آزمایشگاه‌ها ببینید بعضی قضایا جواب میده، اما وقتی از سطح انسان حیوانی میادش بالاتر، در سطح انسان، فطرت انسان، در سطح ملک و فرشته تعریفش میکنید، اون متدولوژی حیوانی دیگه جواب نمیده. خب اگر این مسئله مطرحه که مطرحه، ما میمونیم با سازوکار بعدی. دو دسته اعلامیه به وجود میاد. اعلامیه جهانی حقوق بشر پایش بر حقوق طبیعی. پس چه چیزی رو اثبات میکنه و تثبیت میکنه؟ مبانی رو که برخواسته از متدولوژی و روش‌شناسی مبتنی بر صرفاً ساینسه. اعلامیه جهانی حق خدا پایش در وحیه. روی چه چیزی سهل میذاره و تاکید میکنه؟ بر مفهومی که مبتنی بر ارزش‌های متعارف فرامادی، صرفاً در بُعد مادی انسان و بُعد مادی سنگ و چوبی که باید پرستیده بشه و خیلی ابعاد مادی دیگه نمیمونه. علم اثبات میکنه که خوبه که شما ربا بخورید، اما او اثبات میکنه در آیه 39 سوره روم و 276 سوره بقره اثبات میکنه و تاکید میکنه که وقتی افتاد جامعه توی ربا، خدا ربا رو به مهاق میبره. یمحق الله ربا. شما تو حساب ظاهر و محاسبات اقتصاد سنجی میبینید هی این عدد داره میره بالا، اما از اون بر گفته که هر وقت ربا شروع پیدا کرد این یک بازکنک حساب ظاهر خیلی خوب کرده و برجسته شده، اما میتره که چهار تا مفهوم داره دیگه: برکت، زیاد، اضافه و ربا. این چهار تا ظاهرا یکی هست. شما چه بگید که این یه لیوان یه دونه دیگه بهش اضافه کنید دیگه دو تا لیوان میشه اضافه، یه بده اضافه در قرآن. یه مفهوم دیگه داره به نام زیاد. شما الان مقداری آب ریختید داخل این لیوان، وقتی بیشتر بریزید زیاد میشه، پر میشه. یه گام سوم دارید میگه ربا. ربا ظاهرا شبیه زیاد و شبیه اضافه شدن است. یکی دیگه ربا خوره فکر میکنه داره زیاد میکنه، یه داره اضافه میکنه. دیگه اینجوری نیست. هر وقت فکر کردید در اثر ربا داره ساز و کارتون زیاد میشه، برعکس حستون این باشه. ببینید مثالی که میزنم اینه، قالب یخی که تو تابستون گذاشتید آسفالت داره آب میشه. ربا ماهیت اینچنینی داره، یعنی به محاق میره. اما یه گذاره داره برامون برکت. برکت این سازوکاری که شما هر چی بردارید تمام نمیشه، هر چی بردارید کم نمیشه. بین زیاد، اضافه، ربا و برکت، بشر الان اصیل ربا. چی رو تئوری داره توجیه میکنه؟ احساس سنجی چه برای بستر بشر اومده 52 تریلیون دلار بدهی؟ گزارش نهادهای بین‌المللیشون 52 تریلیون دلار بدهی جوان دانشجو. کل بودجه 200 کشور امروز کره زمین سال گذشته 45 تریلیون دلار بوده. 45 هزار میلیارد دلار درآمد کل کره زمین بوده، 52 تریلیون دلار یعنی 7000 میلیارد دلار کسری در واقع درآمد. از کجا؟ بابت این به محاق بردنه. عدد از این بهتر، سند و آمار ارمان از این مناسبتر میخواید که ببینید هر چی فکر میکنید داری تلاش اقتصادی میکنید بیشتر داره آب میشه همه چی. هر چی بشر بیشتر میلوه بیشتر داره هر چی رو نابود میکنه. منابع طبیعی رو داره نابود میکنه، سازوکارا رو داره نابود میکنه، دسترنج انسانها رو داره از بین میبره. چرا؟ چون پول بدون پشتوانه چاپ میکنه. کشیدن خیال مخصص در واقع سازوکار تولید پول بدون پشتوانه است. اسکناس بدون پشتوانه سراسر دنیا چاپ میشه. هیچ کس به این اعتراض نمیکنه در جامعه ما. خود غربیا، آقای راستشکراف اینا بلند شدن وبسایت زدن که استادان علم اقتصاد کبابین علم اقتصاد. آخه ایران شما 5 استاد اقتصاد داریم میکنشن بیان میبدن علیه این قضیه. چرا؟ چون رسنه صورت گرفته متدولوژی فقیر بشن توی تلویزیون میگن آقا این چیز میگن آقا این علمه. آقا علم داره این اگر علم داره سهه میذاره روی ربا و ربا جنگ با خدا ما چرا باید بپذیریم؟ اگر این علم داره سهه میذاره ازدواج مهاره چرا ما باید اینو بپذیریم؟ اگر این علم داره سهه میذاره روی بت‌پرستی روی خودپرستی روی شرک خب چرا ما باید بپرستیم؟ آقا شما نگاه ارزشمدار دارید. نگاه ارزشمدار بده؟ اگه نگاه ارزشمدار بده اون تاریخ چرا قوم لوط نابود شد؟ چرا امپراتوری روم نابود شد؟ چرا امروز 52 تریلیون دلار بدهی دست کل زمین مونده؟ چرا نقشه‌ای که منتشر کردن کشورهایی که به رنگ قرمزن کشورهای پیشرفته و مدرنن؟ چرا استرالیا و نیوزیلند و ژاپن و کره جنوبی و تایوان و سنگاپور و ایالات متحده و انگلیس و فرانسه و آلمان و اتریش و پرتغال و چرا این کشورها دچار مشکلن؟ این نقشه‌ای که ما منتشر نکردیم اونا که تو تحریم نبودن. چون این آیه 39 سوره روم فهم نشده که یمحق الله الربا. آیه 276 سوره بقره فهم نشده که فرمود آقا ربا رو رقم بزنید نابود میشه. باکنه که کوچولو دیگه هی بوش میکنید داخلش هی بزرگ میشه. یه بچه کوچولوی یک ساله جلوتون وایساده خیلی خوشش میاد که شما دارید اینو باز میکنید هی داره بزرگ میشه. یه دفعه میترکه. شما عقل میدونید که این ترکی چون که دیگه ظرفیت بیشتری نداشت دوباره برمیگرده پلاسیده و کشمرده و کوچولو میشه. حالا در چنین شرایطی اون کوچولو اون بچه مثلا یک ساله نمیدونه که این پدیده حجیم چی شد. گریه میکنه فکر کنه شما شوبد بازی کرده فارش کردید. حالا که بهش ثابت کنید که بابا نگاه کن همین کوچولوی که فارش شده این هم بشر ماهیتش که برخورد با سازوکارهایی که اسمش میذاره علم در اقتصاد در سیستم قبلی و فرمات اینه گزارش منتشر کردن خودشون 700 تریلیون دلار سند توی وارد سیز بیشید داره اوراق اسناد وارد 700 تریلیون دلار به نسبت 45 تریلیون دلار در اومد بودجه پارسال کره زمین ببینید چند برابر بوده 14-15 برابر هست. یک سیستم قماری که رو کاغذ پدر بشر در بوده. خب پس ما یک حق طبیعی داریم محسنی بر در اون نشانه و این ریشه شون متدولوژی و روششناسیه اصالت رو میده به این یه چیز رو میده هر وقت به شما گفتن این حرف علمی تردید کدوم که؟ چون علم عربی علم ممدونیه بگید چیه؟ ساینس یا نالج؟ اگر ساینس بود تقدیم، اما اگر نالج بود بپذیم ساینس مبتنی بر متدولوژی صرفا بر شناسی. اما در مبانی پارادایم وحیانی ما اونجا مفهومی داریم به نام ارزش، به نام جهت‌گیری. قرآن میشه آمده چنین سازوکاری رو رقم زده برای هر کدوم از حوزه‌های چهار لایه، سه لایه، دو لایه مشخص کرده، تفکیک کرده براتون. یعنی آمده گفته زیاد اینه، اضافه اینه، مفهوم برکت اینه، ربا هم اینه. اگر آمده گفته ما حساب کتاب میکنیم شما رو در دنیا و آخرت، مفهوم حساب و حسابداری رو که گفته، آمده گفته در دنیا منفعت و ضرر، در آخرت فلاح و خسارت، بالاتر از ضرر خسارت. این نه انسان لفی خود بالاتر از منفعت فلاح و رستگاری. حالا شما ببینید منافع ملی اینجا دانشکده حقوق و علوم سیاسیه، در مبحث علوم سیاسی درس رو میخوانم تو روابط بین الملل به نام منافع ملی. منافع ملی تا کجا؟ منفعت ملی تا کجا؟ ضرر ملی تا کجا؟ جفتگیه که قاعده داریم لا ضرر و لا ضرار. خب ضرر و منفعت رو شناختیم، اما عمدتا در قرآن ضرر و منفعت ناظر دنیاست، در آخرت چی؟ فلاح و خسارت. ممکنه ما در دنیا حسب ظاهر ضرر کنیم اما در آخرت به فلاح برسیم. ممکنه در دنیا حسب ظاهر ما به در واقع فلاح برسیم، منفعت برسیم، خیلی مردم خوب بشه، اما در آخرت به خودسرانگیان برسیم. قسم میخوره دیگه بلعصر ان الانسان لفی خود، که انسان در واقع خسرانه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. مگر ایمان داشته باشه و عمل صالح انجام بده. 65 بار تکرار میشه تو قرآن ایمان کامل عمل صالح. خب ببینید آیا این جایی داره در مباحث منفعت ملی و منافع ملی در حوزه‌های روابط بین الملل در دانشکده‌های علوم سیاسی ما؟ نداره. چرا؟ چون این رو نیومدیم مبتنی بر کلام وحی مبنای تولید علم دینی قرار بدیم که آقا منفعت و ضرر سر جای خودش، فلاح و خسارت هم سر جای خودش، هر دو میشه محاسبه. منتهاش محاسبه برای اولی رو که قرآن میفرماد با عدد صورت میگیره که کمیه، محاسبه برای دومی با احصا نه با عدد. تمام چارچوب مفهومی مشخصه. اینجا ما رسیدیم به گام دوم. پس مشخص شد که مبنای حقوق طبیعی بر پایه متدولوژی و روش‌شناسی ساینس به ما حقوق بشر داده. اون حقوق بشر ریشه‌اش در حق طبیعیه و در واقع در نهایت به پاگانیزم می‌انجامه. کلمه مال من نیست، خودتون بگردید در فضای ساینس نه پاگانیزم کوپتیشی جدید ببینید چه کار کرده. اما در گام دوم مبتنی بر انگاره وحیانی دوست عزیز دانشجو جهت‌گیری اینه. اگر قرار شد ما مبتنی بر اداره وحیانی حرکتمون رو جلو ببریم، باید ارزش‌ها در هر کدوم از این مناسبات روش‌ها و متدها رو بگیم. هر روش و متدی در علم روشن شد، یک در واقع اشاری باید روش کشیده بشه به نام اشاره ارزش. ببین ارزش مدار هست نه به شما حقنه میکنن که هنر برای هنر، ارزش رو در هنر باردن. به شما حقنه میکنن علم برای علم، تفکر برای تفکر، فلسفه برای فلسفه. اینها پایه های تئوری که اعلام جامعه رو بشه دستن که خودشون نه علم برای علم برمیتابن، نه هنر برای هنر رو، نه فلسفه برای فلسفه رو اصلا هیچی بودی کنید. اگر علم برای علم مطرحه چی از دانشمند اتمی ما رو میگه تئوری کنه که سر جامعه تهرانه؟ خب دانشمند ما دانشمند دیگه سایتیست فیزیکانه نشسته محاصره کرده. اگر این و کارکردهاش مشکل داره جهت‌دادی، چرا میگید که راستی آزمایی بشن که ببینید شما این حد داره اتمی تولید کنه یا نه؟ آقا حاج مقام شرعیمون توی فقهمون آمده که در واقع فتوا داده شده در واسطه بزرگان که حرامه. میگن نه شما باید در واقع حتی محاسبات و بررسی‌های علمیتون لابراتوارها و آزمایشگاهاتون هم تعدیل کنید. این علم برای علمه، هنر برای هنر. اجازه دادن که هنر برای هنر به سایری در اسلام حراسی، ایران حراسی، در هر چیز دیگه تولید کنن، اما هنر برای هنر، در تفکر برای تفکر. او هر رو در تفکرش هر چیزی رو بگه. شما امروز اگر بگید که پایه در واقع حقوق اینا میگن حقوق بشر در حقوق طبیعی، حقوق طبیعی هم پایش در متدولوژی و روش شناسی میگه اینا ضد علمن. چطور شد شما هر وقت تفکر کنید هر چیزی رو مبنا قرار بدید مقدسش کنید؟ مگر در مدرنیته نگفتید هیچ پدیده مقدسی وجود نداره؟ چطور شد حقوق بشر شما مقدسه، علم شما مقدسه؟ اما اگر هر ذره متفاوت و متمایزی زده شد، این محل چالش و سوال. خب اگه قرار بود اینطوری عمل کنید که خرمشهر و آبادان که دست دشمن بود، هیچی، اصلا هنوز انقلاب نشده بود تو ایران. شما فرزندان تفکری هستی، فرزندان انسانهای بزرگی هستی که اونها بر آنچه که سنت غلط رایج در جامعهشون بود شوریدن نمیشه. خب امروز رسیدی به اینجا، لذا فرادن بر ما روشن شد. اعلامیه جهانی حق خدا سه تا فصل داره. فصل اولش برمیگرده به این که حق خدا در نسبت با حق بشر و حق انسان، حق بشر و حق انسان فصل اول اعلامیه جهانی حق خداست، چون هیچی در این اعلامیه جهانی حق خدا به نفع خدا نیست. چرا؟ چون که حق خدا پایش در حق خداست. خدا حدودی رو برای ما مشخص کرده، این کار رو نکنید، این کار رو بکنید. شما اگر به خواهر و برادر کوچیک 3-4 سالتون که صدای چرخ گوش براش جذابیت داره و وقتی شما دارید کار انجام میدید خیلی براش مهم نمیاد، جلو بردید که شما گوش به چرخ کردید، گذاشتید توی اون ظرف، برداشتید بردید توی آشپزخونه یه لحظه، این در واقع از دفتر شما استفاده میکنه، میخواد ببینه داخل این چی بود که این کار انجام میداد. اگه دستش کرد توی چرخ گوش و انگشتاش نابود شد، اینجا شما چه کردید؟ شما آمدید به این کودک وقتی نهیش میکنید که به اون دست نزن، این دست نزن خیر اون رو میخواهید. خدا به عنوان کسی که خالق ماست آمده برای ما یه سری این کار نکنید این کار رو مشخص کرده. انبیا متخصصین راهسازی بودن بین دنیا و آخرت، بین دنیا و عقبا، برای فلاح بشر یه جاده‌ای بدن. جاده‌ای که انبیا زدن دو دسته گاردریل داره. گاردریل این طرفش میگه این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، دستتو تو چرخ گوش نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، یک ستون. لا تقرب الفواحش، به بشیار نزدیک نشید. لا تأکل ربا، ربا نخورید. لا تقرب بشیر مال یتیم. لا تقرب بشیر به زنا. این کارو نکنید، تجسس نکنید، لا تجسس. یک لیست بلند باره. این سو در این سوی گاردریل جاده دی آمده گفته که آقا این کارو بکنید، اقام از صلات، آت و زکات، اگر میخواید مالتون زیاد بشه با ربا زیاد نمیشه، با زکات زیاد میشه، اقام از صلات، این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کتب علیکم و سیام، کتب علیکم و قتال، کتب علیکم و قتال. یک ستون این طرف ایجاد شده، ستون این طرف. این گاردریل ها از یکیش انسان بره بیرون رفته کف دره، از یکی از این گاردریل ها، نه همه گاردریل، یه دونه از اینا رو انسان نفیه یا اثبات هم عمل نکنه خودش نابود شده. جاد کسی که متخصص راه و ترابعی که اومده جاد در رو زده راه ساز و پلیس راهی که اونجا داره قانون رو اعمال میکنه اون ضرر میکنه. اگر من و شما از در رو رفتیم افتادیم پایین، او که اومده جاده رو ساخته، علائم برنامه رانندگی و شریعت هم تو جاده گذاشته، پلیس هم برای اعمال قانون گذاشته، گاردریل هم چیده، حالا من رعایت نمیکنم یاد میکنم به یکی از این مرزا میرم میافتم پایین، کی ضرر میکنه؟ خدا ضرر میکنه، پلیس ضرر میکنه، اکثر راهنمای رانندگی ضرر میکنه، راهساز و متخصص راه ترابعی ضرر میکنه، یا من ضرر میکنم؟ پس فصل اول مربوط به حق بشر و انسان. بشر و انسان از هم متمایزن، چون بشر به حوزه بهیمی و حیوانی انسان به اصطلاح جفتی میرسه و وقتی از حوزه بشر خارج میشه به انسان میرسه، حالا قوه انتخاب و تشخیص و سازوکارهای این چنینی داره و یک مقداری اختیار این رو متمایز میکنه از حیوان. حالا مرتبه بعدی میشه آدم و میشه عبد و موارد دیگه عبدالله، اینا دیگه از حوصله بحث ما خارج. فصل دوم اعلامیه جهانی حق خدا برمیگرده به محیط. میفرماد چه کردید شما به دستتون؟ ظهر الفساد و البر و البحث به ما کسبت عید ناس. ظاهر شد فساد در دریا و در خشکی با توجه به آنچه که شما کسب کردید. به ما کسبت عید ناس. نگاه کنید چه بسر محیط زیست بردید، نگاه کنید چه کردید ما دریاها و آلودگی هاش، گونه های جانوری و محیط زیست رو نابود کردید در دریاها، در حجم عظیمی چرخه در واقع اکوسیستم نابود شده، بسیاری از حیوانات در دریا از بین رفتن و نسلشون منقرض شده، از نهنگ‌ها و حیوانات عظیم الجثه گرفته تا ریسترین ها. در زمین چی؟ در زمین گونه‌های جانوری چقدر الان تعداد جانورانی که در واقع تلاش میشه اینها نسلشون منقرض نشه، تحت حفاظت هم چقدر گیاهان از بین رفتن. پس محیط زیست هم در دریا، هم در هوا، هم در خشکی و هم در جو با فسادی که بشر ایجاد کرده حقه، حقی داره زمین، حقی داره دریا، حقی داره هوا، بر و بحر و جو حقوقی داره. این حقوق مشخصه، ما باید این حقوق رو رعایت کنیم. بخشی از اعلامیه جهانی حق خدا یعنی در فصل دوم ناظر به این ابعاد سگانه زمین، دریا و هوا. اما لایه بعدی، لایه بعدی فصل سوم مربوط به نباتات گیاهان و مربوط به عنصر بعدی یعنی حیوانه. اعلامیه جهانی حق خدا حق حیوانات، حق گیاهان، تمام این حقوق بخشی از حق خدا. یعنی در فصل سوم اعلامیه جهانی حق خدا ما از حق نباتات گیاهان تا حق جانداران رو میبینید، این دوتا بر چه بستری هستن؟ بر بستر آب، بر بستر هوا. امروز شرط محیط زیست رو کشور رو ببینید، فقط تبدیل المینو، آب شدن یخهای قطبی، بالا آمدن سطح اقیانوس‌ها و موارد دیگر نبینید. چه کافی دایی قدمان داخل کشور خودمون ملموس و عینی، از هر 10 شهر ایران 9 تاش رتونه‌هاش خوش شده، به قدری که دیگه امیدی مسئولین شهری اون شهر ندارن که این رتونه ها توش آب جاری بشه. آمدن رتونه ها رو آسفالت کردن تو محدوده شهرها و داخلش پارکینگ ایجاد کردن یا مثلا تبدیلش کردن به پنجشنبه بازار. ما هر هفته که برنامه دانشجوهای استان ها رو میریم از دوستان میپرسیم که آقا وضع محیط زیست شما چجوریه، میگن رتونه ها خوش شده، شهرداری و شورای شهر تصدیق کردن، آمدن رتونه رو آسفالت کردن و پنجشنبه بازار رو کالا میبرن اونجا میفروشن و عرض خدمت شما پارکینگ و شما از همین قم نگاه کنید که آسفالتش کردن. یه برید مثلا اصفهان و شیراز، همینجوری هر شهری برید الان مصیبت. چه کردیم با محیط زیست؟ چه کردیم با زمین؟ حق به زمین اینه که شما 6 روز روش کار کنید، یه روز بهش استراحت بدید، 6-7 سال کار کنید، یک سال بهش استراحت بدید. زمین قوه و بنیه داره، نابود کردیم، خاک رو شفته رفته، آب رو نابود کردیم. بحران آینده بشر، بحران سن شما زمانی که به سن ما برسید، بحران نسل شما، سه پدیده آب، انرژی و غذا. تمام مراکز مطالعات استراتژیک برای این سه حوزه به عنوان بحران‌های آینده کار جدی دارن می‌کنن. خب پس اعلامیه جهانی حق خدا که در آینده در موردش بیشتر خواهید شنید سه فصل اصلی داره: حق بشر و انسان، حق محیط، آب، دریا و هوا. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. حق جانداران اهم از نباتات گیاهان تا حیوانات. این چارچوب در واقع مبتنی بر حدود الهیه. پس حق خدا مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر حق خدا. آیه 112 سوره توبه فراز آخرش چی میگه؟ میگه والحافظون لحدود الله. حفظ حدود الهی فرض بر انسان مؤمن هست. هر انسانی هم که مؤمن نباشه اگر میخواد خوب زندگی کنه باید این حدود رو حفظ کنه. آقا من مثلا با مبانی اعتقادی شما مشکل دارم، دوتا میت میگیرم دستم میکنم تو پریز بحث و خودت دارم میکنی، هم دستم میکنم تو شرط گوش و خودت دارم میکنی، با نکات ایمنی رو گفتیم. اعلامی جهانی حق خدا تبیین نکات ایمنی حیات بشری در سبت زندگیش. خب اجمالا و فهرستوار من به نمونه هایی از این چارچوب ها اشاره کنم که شما با بعض از مواردشون آشنا بشید. میفرماد که قتل نفس نکنید. قتل نفس نکنید. شما ببینید در 44 ماه گذشته آمریکا، اروپا، مدعیان حقوق بشر، رژیم صهیونیستی با پول عربستان 200,000 نفر انسان بیگناه رو در سوریه کشتند. خب آیا اینجا اعلامیه جهانی حقوق بشر که همین پری روز آمریکایی‌ها وقتی دیدن در انتخابات ریاست جمهوری در کشور سوریه انجام میشه گفتن چیکار کنید جبهه روانی علیهش ایجاد کنید؟ میریم قطنامه میگنیم تو سازمان ملل شورای امنیت حق توحش، حق وتو، حق توحشه. میریم اونجا میگیم که آقا جنایت جنگی صورت گرفته، جنایت جنگی رو توی آمریکایی صورت دادی، اونجا 200,000 نفر کشتی، توی انگلیسی صورت دادی، توی اسرائیلی صورت دادی، توی عربستانی صورت دادی. اهرم فشار ایران اعلامی جامعه حق بشر، اهرم فشار ایران حق به تو و شورای امنیت و مواد عزیز است. قتل نفس نکنید. چی حالا باید دوستان بگه ما تهم بشینه پاسخ بده؟ انسان ایرانی یا انسان آمریکایی؟ انسان ایرانی یا انسان انگلیسی؟ وقتی میفرماد قتل نفس نکنید، شما چرا مباشرت میکنید در اینکه تروریست ها بیان انسان سوری رو اینگونه به وحشیانه ترین شکل ممکن بکشن؟ انسان عراقی و انسان افغانی رو چی میخواد این هواپیماهای بدون سر بشینه شما هر روز تو وزیرستان پاکستان؟ چرا هر روز مردم رو تو جامعه اسلام به خواب و خون میکشید؟ چرا میرید بوداییات میدادید به جون مسلمان تو میانمار؟ چرا میرید در واقع این جریان رو توی کشور آفریقای مرکزی میدادید به جون مسلمانها و همه رو تارمار میکنید؟ یک سیاست و برنامه دارید اونجا که به نفس خودتون اسمش اعلامی جمهوری حقوق بشره، اهرامی برای فشار بر دیگران معکوس گفته قتل نفس نکنید. شما متهمید تفکر مدرن در قرن 20 125 میلیون کشته دست بشر گذاشت. یک کلمش در جنگ جهانی دوم 52 میلیون نفر بود. آیا یک کلمه جنگ جهانی دوم اسلام بود؟ اجران الهی بود؟ 52 میلیون نفر در جنگ جهانی دوم کشته شد که میگید 6 میلیون نفرش یهودی های بودن گرفته شدن توی کوره های آشتی در رابط داخل اوه آشوبی توی هالوکاست. یک طرفش مارکسیز نبود در شوروی، میگه تفکر مدرن. یک طرفش لیبرالیسم نبود در فرانسه و انگلیس و آمریکا، اون هم که تفکر مدرنه. در خود آلمان و ایتالیا چی؟ اونجا که تفکر نیچه بود، تفکر هگل بود، تفکر کانت بود. نازی ترکیب نسیونال سوسیالیسمه. نسیونالیسم ایدئولوژی مدرن هست بعد از خود اسپانیا یا نه؟ سوسیالیسم اندیشه نظام اشتراکی تفکر مدرن هست یا نیست؟ اینا از اسلام برمده بود؟ 52 میلیون نفر تو 5 سال، متوسط سال 10 میلیون نفر شما رو کشتید. در جنگ جهانی اول چقدر کشته شد؟ در 80 جنگی که از 1945 تا 1990 در دوره 45 ساله جنگ سرد، در 80 جنگ، جنگ ویتنام، جنگ کره، جنگ دومینیکن، جنگ کوبا، جنگ عراق و ایران، جنگ یمن، جنگ هند و پاکستان، جنگی که علیه لبنان شد، جنگ استقلال عرب و اسرائیل، در تمام این جنگ ها یه طرفش همیشه شما مدرنیستا بودید. این ده ها میلیون انسان که کشته شدن اینا حق حیات نداشتن. قرن بیستم قرن 125 میلیون کشته اید که این کشته ها عمدتاً توسط تفکر مدرن رقم خورده. چطور میتونه استاد مدرنیست در فلسفه، استاد مدرنیست در علوم سیاسی، استاد مدرنیست در اقتصاد، استاد مدرنیست در حقوق، استاد مدرنیست در رشته های مختلف علوم انسانی غربی بگه مدرنیته اندیشه رهایی و آزادی بشره؟ لیبرالیسم یعنی آزادی، دموکراسی. 125 میلیون کشته ای که در دوره جنگ جهانی اول دوم و 80 جنگی که در دوره جنگ سرد اعمال شد یک رها برد شما بوده. حالا اسلام حراسی، حالا شیعه حراسی، حالا ایران حراسی، این که اسلام حراسی، ایران حراسی، شیعه حراسی نیست، این اسلام ستیزیه، آنتی اسلامی هم، این ایران ستیزیه، آنتی ایرانی هم، این شیعه ستیزیه، شیعه حراسی نیست. حتی در قضایای حال و کار، آیا این 6 میلیون نفر که توی داخل و آشوبیس گرفته شدن، توسط انسان مسلمان گرفته شدن؟ انسان مدرنیست آلمانی بود. نسیونالیست و سوسیالیست. نسیونال سوسیالیست. سوسیالیست ایران میشه عربوش میگن اشتراکیه، ایران بهش میگن مشارکت. حزب نسیونالیست میشه حزب در واقع ملی‌گرا، حزب ملی مذهبی، جبهه ملی مذهبی تو ایران نسیونالیست هم جبهه ملی، حزب ملی. او بخشی که میگن مثلا نهضت آزادی، حزب مشارکت، حزب هم کارگزار سازنده، اینا حزبای لیبرال هم. لیبرال از اون تو بخشی تفکر سوسیالیستیشون هم در مفهوم مشارکت. پس تفکر مدرن بوده دولت آقای هیتلر. اگر میگید نه در ربطی به نسیونال سوسیالیسم نداره، مذهب بوده، بفرمایید کسی که اونجا کش کی بود؟ انسان مسیحی آلمانی بود دیگه، خب چرا به اسلام بود؟ کدوم نوع اسلام؟ اسلام پروتستان، کدوم مسیحیت؟ مسیحیت پروتستان دیده شده، مسیحیتی که توسط لوتر و کالون در اروپا، در شمال اروپا، در آلمان پروتست یعنی اعتراض، در مذهب پروتست و اعتراض استفاده شد، بهینه شد. پروژه که از قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب تو ایران داره دنبال میشه که بیاد اسلام شیعه رو پروتستانتیزه کنیم. ای قرار اسلام شیعه رو شما مدرنیستا برای سرش بیارید که شبیه آنچه که در آلمان رخ داد توسط لوتر و دیگران، مرد در رو به شرایطی درسته که اینقدر بی تحمل بشه که 6 میلیون نفر بره تو کوره. پس مدرنیته بود، نسیونالیسم، سوسیالیسم بود، مسیحیت بود از نوع پروتستانتیزم. 725 میلیون کشته در طول اون 100 سال. یه قطعه نفت نکنید یکی از این جهت ما زیر این مفهوم که فرموده قطع نفس نکنید، آمار و ارقام جنایت های هر کدوم از جوامع و کشورها و ملت ها رو دستبندی رو مشخص میکنید. قضاوتش دست خود کسی که میخواد ببینه و بشنوه که کیا حق دارن حالا دفاع کنن از حق، کیا اصلا میتونن اجازه دارن به درمان حق حق بزنن. لایه دوم فرموده ظلم نکنید. ظلم نکنید، خوب دقت کنید. این همیشه انگلیس میگه در واقع گریت بریتانیا میگه، همیشه گفتم که این گریت بریتانیا بریتانیا کبیر یک ششم ایران خاک کرده. امروز 300 میلیون انگلیسی بیرون خاک انگلیس زندگی میکنه، در کانادا، استرالیا، نیوزیلند و ایالات متحده. 150 سال پیش رفتن این کشور موسوم به استرالیا رو دیگه قاره اقیانوسیه گرفتن. همیشه گفتم شما ادمیشن مهاجران رو ببینید، از اسمش مهاجران نیست، تو ایران یه خائنینی تو دوبله اینا رو مهاجر معرفی کردن. شهر آدلاید در جنوب استرالیا، ببینید تو داستان نشون ده که اینا وقتی خانواده وارد میشن میرن اونجا رو بگیرن، اصلا شهر فقط توسط یه سرهنگ انگلیسی که تو ترتیب دوره استعمار رفته اونجا رو زمین مشخص کرده، فقط خیابون کشی شده. وقتی اون دختر رو میرسن اونجا با اون گاری هاشون و اینها پدر مادرشون تو ترنان فرستن، از اون کشاورزی میپرسن از اون نگهبانه که شهر آدلاید کجا میگرم به شهره، میگه دیگه هیچی نیست، یه کجا انگلیسی که سر بده جمعیتش رو زمان تاسمانی، همینطور که شما میدونید که برامون کریستوف کلمب بوده رفته آمریکا رو گرفته، یه دریادار انگلیسی بود برام تاسمانی که اسم اون جزیره جنوب کشور استرالیا به نام این فرده، همینطور که کشور در واقع کلمبیا در قاره آمریکا به اسم همین کل در واقع کریستوف کلمب و دیگران هست. اینا آمدن استرالیا رو گرفتن، نیوزیلند رو گرفتن، تعریض جمعیتش رو ریختن اونجا، ریختن توی کانادا، آبادش همینشون رو پوکانتس درست میکنن که دختر سرپوست لحلق میذاره برای جوان انگلیسی. آمریکا رو گرفتن، سرزمین سرپوستا رو گرفتن، پوست کرده سرپوستا رو کم در اسمش رو گذاشتن ایالات متحده، حالا رو داریم حقوق بشر شدن. آقا تو سرزمینی که توش نشستی الانی جمعی حقوق بشر داده قصدیه، ده ها میلیون انسان سرپوست رو کشتید، تمدن درست کردی، سیاه‌پوستا رو برداشتی به من اصیل بردی از آفریقا اونجا تمدن درست کردی، حالا یه شهر سیاه‌پوستش امروز اونجا شده رئیس جمهور. تو چطور میتونی ادعا کنی از حقوق بشر؟ گفته ستم نکنی، ظلم نکنی. در دهه 1990 جمع شدن از نهادهای بین‌المللی و نهادهای جهانی و خود اروپایی و غربیا و سازمان ملل در کشور غنا، در شهر آکرا پایتخت غنا، مشخص کنند در دوره استعمار چه برای سر کشور سر قاره آفریقا آمد. خسارت دادن کف برآورد 777 تریلیون دلار. برید بیانیه غنا رو سرچ کنید به زبان انگلیسی توی فضای سایبر، اصل بیانیه رو ببینید. 777 تریلیون دلار یعنی نسبت به بودجه امروز کره زمین 18 برابر. جوان، اگر آمریکا، اگر اروپا امروز از نظر ساختار تمدنی به اوج رسیده، چون در 400 سال گذشته دستشو کرده تو جیب دیگران، ده ها میلیون انسان سیاه‌پوست رو به عنوان برده بار کشتی‌ها کردن بردن در اروپا و به خصوص در قاره جدید یعنی آمریکا باش تمدن ساختن. یک نسل‌کشی عظیم، منابع رو زمینی و زیرزمینی قاره رو غارت کردن. کف خسارتی که براشون برآورد شد 777 هزار میلیارد دلار. این صحبت اواخر دهه 1990. دو سال بعد در سال 2001 میلادی در اجلاس دوربان در آفریقای جنوبی، اجلاس ضد نژاد پرستی، نهادهای بین المللی رو که سهه گذاشتن، شد سند سازمان ملل، شد سند ملی، سند جهانی بین المللی که باید آمریکا، کشور آمریکا، کشور انگلیس، کشور اسپانیا، کشور فرانسه، ایتالیا و غیره 777 تریلیون دلار به آفریقا بپردازن. پروفسور نایل فرگوسن در کتاب امپراتوریش میاد سهم انگلیس رو مشخص می‌کنه چقدره. میگه بعد از اون اجلاس مشخص شد که انگلیس 185 میلیارد پوند، نه میلیارد دلار، پوند از دلار بیشتر، سهم انگلیس 185 تریلیون پوند، از اون 777 تریلیون دلار سهم انگلیس 185 تریلیون پوند. منبعش کتاب امپراتوری نوشته پروفسور نایسایدر. 185 تریلیون پوند در 400 سال گذشته و اجداد من شما میدادن و بعد از فرقیز سرزن جمعیت رو میبوری بیرسید تو جایی به نام آمریکا و استرالیا و نیوزیلند و اینا، بعد کشور من دوز از انگلیس بهتر نبود؟ اون استادی که سر کلاس دانشگاه به شما میگه آمریکا و انگلیس و اروپا به این دلیل رشد کردن که دیدگاه آدم اسمیت گوش کردن، به دیدگاه جان لاک گوش کردن، به دیدگاه مثلا به دکارت و دیگران گوش کردن، چرا نمیگه که اون تمدن روی اندیشه کانت جلو نرفته، روی اندیشه تاسمانی جلو رفته؟ یه دریادار انداختن این طرف رفت استرالیا رو گرفت، دریادار انداختن اون طرف رفت آمریکا رو گرفت. چرا اینا رو نمیگید؟ 777 تریلیون دلار جوان غارت کردن، ستم کردن، ظلم کردن، بشریت رو نابود کردن، آفریقا رو به خاک سیاه نشوندن. بعد چه کردن؟ اسمش رو گذاشتن تمدن مدرن. 777 تریلیون دلار. اینا رو دنبال کنید. نه هیچ وقت رسانه‌های ما توی نظام دانشگاهی ما توی هیچ جا بهش پرداخته نمیشه. خودتون نکنید. ستم نکنید. از این دست آمار و ارقام‌ها برای روسیاه کردن، برای شرمنده سازی انسان غربی ما حالا زیاد داریم رو کنید. حالا دنبال چهار تا همجنسگرات رو می‌گردید؟ مبتنی بر فقه شیعه. امروز اگر کسی دو جنسیتی باشه در جمهوری اسلامی اجازه داره بره محاکم مربوطه شرعی در دستگاه قضایی و جای دیگه مجوز بگیره، بیمارستان تست میکنن، آزمایش میکنن، مشخص میشه این دو جنسیتیه، اجازه داره داخل کشور عمل جراحی انجام بده، تغییر بده جنسیتش. اگر منظورتون دفاع از اینا رو که فقه مترقی شیعه یعنی داره زمینه برای این ایجاد میکنه، بیمارستان های متعدد در کشور هست که عمل میکنن. در مورد دو جنسه ها و موارد دیگه مبانی فقهی ما حتی مترقی داره، دستگاه قضایی ما در رابطه چارچوبش مشخص میکنه، نظام بهداشت درمانی ما سازوکار براش داره. اما اگر مسئله قوم لوط شما رو شرمنده میکنیم، اصل شرمنده سازی جمهوری اسلامی به همجنس بازا آزادی نمیده، جمهوری اسلامی به بهائی‌ها آزادی نمیده. شرمنده‌سازی انسان مدرن و انسان غربی، همچنین که فرمود که انسان غربی انسان آمریکایی و اروپایی رو بذاره تو صندلی متهم حاکمش کنید، محاکمه می‌کنید. تو باید پاسخ بدی 777 تریلیون دلار اجداد غارت کردن آفریقا و هنوز ببینید آسیا محاصره نشده ها، غارت آسیا جوان هنوز محاصره نشده. ما محاصره ایران شروع کردیم، 25 تریلیون دلار اول معین کردیم، 11 تریلیون دلار آمریکا، 14 تریلیون دلار انگلیس، پرتغال داریم محاصره میکنیم، اونجا نتیجه ایران کرد، اسپانیا داریم محاصره میکنیم، فرانسه داریم محاصره میکنیم، هر کشوری در طول 300 سال گذشته به ملت ما ظلم کرده محاصره میکنیم، کشور دیگر هم محاصرهش رو شروع کردیم. کجا قرار نیست بیان اصل شرمنده سازی وقتی قرار شرمنده کنن انسان مسلمان رو، تو چه حق داشتی به نام دین حکومت تشکیل بدی؟ تو چه حق داشتی در جامعه ندای آزادی و اسلام خواهی رو رقم بزنی؟ من مدل حق دارم میلیار تعریف کنم تو سر تو بزنم؟ خب شرمنده اینجا در واقع مدیما همینجوری ایستادی چارچنگولی که تو حتی بده رفاس بکنی؟ به این جن جلال احسن میفرماد خود او الا سبیل ربه گردت کنید به راه ربتون باسته گذاره به حکمت با حکمت موعظه حسن و جلال احسن. جلال احسن نیست که شما بشون به دیالکتیک در نگاه افلاطون و نگاه هگل، یعنی از حرف خودتون یه چیزی در میاد علی خودتون باهاتون جدل میکنید. ما با اندیشه با گزارهایی که سازمان در واقع بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منتشر میکنن یکی سیستم رواج جهانی شده. ما با آنچه که تو وبسایت خودتون هست، با آنچه که آمار ارقام خودتون هست داریم این موارد رو میگیم، ما هیچ از خودمون نمیگیم. این جدله اصل شهروند سازی با معیارهای خودتون. خب میاد سراغ بند سوم. پس زور نکنید، قتل نفس نکنید، کارنامه بعضی رو معلوم کنید زمینه چیه. فرموده به زنا نزدیک نشوید، لا تقرب الزنا، میگه زنا نکنید، میگه به زنا نزدیک نشوید. در تورات، در انجیل و در قرآن یک گزاره. دوست عزیز تمدنی که 450 میلیون و فتنا هم بمیسن 45 میلیون، 450 میلیون وبسایت پرن رو اندازی کرده، این تمدن حق بده در مورد اخلاق حرف بزنه؟ تمدنی که 89% کاربران وبسایت پرنش مربوط به انسان آمریکایی شد، ورده همین برای ساکسون ها، این تمدن حق داره به دیگران ارزنهج اخلاقی کنه؟ ملت 76 میلیون نفری ایران یه وبسایت پرن دارن؟ کار غیر اخلاقی میکنن؟ 450 میلیون وبسایت پرن، 89% کاربرش انسان آمریکاییه. اگر پس فرداشون از آن مانده شده آمریکا تعجب نکنید. او عوضی بلنشیه در واقع بشین به عنوان متهم به صندلی و ما مؤاخذش کنید که همونطوری که انبیا آمدن مدام پرسیدن اعلان کردن فتق الله عظیمون، سوره شعرا رو نگاه کنید 8 بار این آیه تکرار میشه. موسی میره سراغ فرعون میگه فتق الله عظیمون، ابراهیم میره سراغ نمرود میگه فتق الله عظیمون، هود میره قومش میگه فتق الله عظیمون، تقوا بورزید ما را اطاعت کنید، لوط میره به قوم لوط میگه که فتق الله عظیمون، شعیب میره میگه فتق الله عظیمون، عیسی مسیح میره میگه فتق الله عظیمون، نوح هم میره میگه فتق الله عظیمون. این آیه در مورد هفت‌هشت تا پیامبر تکرار شده. اولین حرفشون به قومشون این بود فتق الله عظیمون. آقا ما پیرو این پیامبرانی نباید به مسابه این پیامبران بشارت رو انذار بدید که فرمود باشیم رو رسول قرار ندید الا مبشرن و نذیرا، بشارت بدید و انذار. حالا ما که پیرو این پیامبرانی چطور ما نمیتونیم لبه قرار رو بگیم بگید چرا فساد رو زمین ایجاد میکنیم؟ چرا 450 میلیون به سایت پر؟ بعد او باید جامعه ما رو متهم کنه که شما چرا به همجنس بازان ادون نمیدید؟ چه خبر از این دانشگاه های مافی بوده بودن انسانی؟ نه ده تا استاد اقتصاد بلند میشن علیه ربا توی ساختار اقتصاد جهانی بیان میدن، نه ده تا استاد حقوق بلند میشن اما در حق خدا حرف بزنن، نه ده تا استاد اون هیچ یعنی رد کردن واقعی. حالا اون که شرمنده سازیش میگه ایران شرمنده میکنید، دارید سلاح اتمی تولید میکنید و ثابت میکنید تولید نمیکنید، تروریسم هم عرض میکنید ثابت میکنید کار نمیکنید. پارسال ما انتخابات برگزار کردیم با آرامش، دولتی انتخاب شده اومده سر کار، بلند شده قطعنامه دادن که ای همین قطعنامه همجنس بازا و بهایی ها که انتخابات تو قبول نبود دموکراسی نیست. عجب روی داره بابا، انتخابات ایتالیا رو نگاه کن، انتخابات انگلیس رو نگاه کن، تو چه حرف می کنن شما ایرانی دیدی که انتخابات دموکراسی بود یا نبود؟ پس وقتی می فرماد که لا تقرب و زنا، یک مسئله به وجود میاد، حلاکت هر سنت میده. یا آیه داره میفرماد که زنان کشداران شما گرد نساؤکم هر سنت لکن، توی آیه دیگه میفرماد حلاکت هر سنت. اینجا هر زنانی هستن که حلاک میشن و نفس میده. وقتی خانوم ها درگیر فساد شدن، کمان که تمدنی که 450 میلیون به سایت پرن داری برای سر زنها برده، این زن دیگه نه خودش امکان این رو داره که زندگی خوبی داشته باشه و نه امکان تولید فرزند داره. حرف قرآن چیه؟ که هر سنت اینجا هلاک میشه. گزارش جدید انستیتوی خانواده رو، نقشه خانواده در 2014 رو ببینید. از به گزارش مقصوده، من فقط به یه قسمت اشاره میکنم. شما در واقع فیگور 5 رو ببینید. تولد خارج از ازدواج از 1998 تا 2012 ببینید چطوریه. اروپای شرقی پایین جهت است، کشورها به ترتیب فدراسیون روسیه 27%، رومانی 31%، من اینکه یک سبون رو بچه هاشون زمان دادم، لهستان 22%، مجارستان 45%، وستر یوراپ اروپای غربی، فرانسه 56% بچه رو دنیا میاد بیرون ازدواج، یعنی زن آزاده، آلمان 35%، یعنی بیش از یک سوم. یعنی عکس تو بچه رو دیدید حتما یکی بیشتر نشده. ایران 35%، ایتالیا 28%، هلند 47%، اسپانیا 36%، هلند خیلی وضعش خرابه. سودان از همه سوئد از همه وضعش بدتره، 55%. بیش از نیمی از کودکان در سوئد حرامزاده است. و بعضی از مثلا شبه متفکرهای مثلا چی بهشون میگن؟ اسم خودشون گذاشتن روشنفکران مستقل، روشنفکر دینی. چند ماه پیش قبلده توی کسی مجلات شبه روشنفکری لیبرال نوشته بود من اشتباه کردم در وقت دو دورم تو حوزه علمیه هدر رفت آمدم حرفای شبه روشنفکری فلان زدم. بعد بهترین جایی که حقیاد شده حوزه اسکاندیناویه. به این دوست روشنفکر دینی بگید آقای روشنفکر دینی اون تنظر که فکر میکنه خیلی کلاسش بالا 55% آدم هایی که تو خیابون میبینیدارن راه میرن حرام دادن. اما منشه تمدن نکبت روباه تیر سرزمین خبیث‌هایی مثل آقای آدام اسمیت که دست نامرئی بازار اومد مطرح کرد جلوی لب‌الله و علیه سرزمین کسی که به الهار خودش اعتراف میکنه مدام توی کتاباش آقای دیوید هیوم و بانی لیبرالیست آقای جان لاک سرزمین اون یونیت کینگدام در واقع سلطنتی پادشاهی متحده دو سال پیش 2012 48%. بعدن بلند میشه آقای دیوید کامرون رئیس نخست‌وزیر این کشور میاد جلو دوربین‌ها دو ماه پیش می‌ایسته و افتخار از ازدواج همجنس‌زادانشون میگه. بریم سراغ آمریکای شمالی. کانادا 27%، مکزیک 55%، ایالات متحده 41%، اقیانوسیه یعنی استرالیا و نیوزیلند دو تا کشور آمریکا هستن دیگه. استرالیا 33% بچه‌هاشون زن دارن. نیوزیلند 49% جامعهشون بلد زنان تمدن بلد زنان قدیم بلد زنان یک باشید الان استفاده مراقب باشید قربیری باید چی رفت میشید رفت میشید تون ممکن است مناظره باشید. خب بریم آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین. اوضاع خیلی اونجا خرابه. آرژانتین 13%، بولیوی 55%، برزیل 66%، شیلی 69%، آقا کولومبیا دیگه سخت بده بالا 84%. این سریالاش اینجا پخش میشد نمیدونم یک سریال باید چی چی همون مثلا سریال جامعه اعتمادزاده در مثلا فارسیوان مونده کاستاریکا 67%، نیکاراگوا 72%، پاراگوئه 70%، پرو 76%. آقا خیلی بود باستر آبید دوستان نگه کنم تیم همون وقت مراقب باشم بیان آبید این جنب دیگه چی. خب بریم جنوب صحرای آفریقا. کنگو 19%. ببین چرا بسید جنوب صحرای آفریقا؟ چون قسمت شمال صحرای آفریقا کشورهای اسلامی هستند و این آمار ارقام تو کشورهای اسلامی زیر 14%. اکثر پیام پیامبری که قصد داشتن قرار جشن بگیرید به خاطر بعثتش اثرش رو در تصمیم مکارم اخلاق در سند که سازمان ملل منتشر کرده از وضعیت نقشه خانواده 2014 ببینید که کشورهای اسلامی در این قضایا بسیار مصیبتشون پایینه. حالا گفته که نقشه جنوب مثلا پایین صحرای آفریقا کنگو 19%، اتیوپی 11%، غانا 3%، کنیا 24%، نیجریه 6%، آفریقای جنوبی 63%. آفریقای جنوبی کشوری که تحت آپارتاید انگلیسی ها بود و الان 18 میلیون نفر سفید پوست انگلیسی اونجا زندگی میکنن. هر کجا نفوذ انگلیسی ها بیشتر سفید‌پوستی ها بیشتر. تانزانیا 29%، اوگاندا 54%. خب بیاید به قول اینها مدلیست. مدلیست که ما گفتیم با کلمه خاورمیانه مشکل داریم، مفهومی به نام اسمیه. در واقع کلمه خیانت‌آمیز خاورمیانه که هر کس مطرح کنه کلمه رو در واقع یا نادانه و ناآگاهه یا مغرضه. این مفهوم رو آقای آلفرد کیرماهان باب کرد 120 سال پیش و اصلا مطرح کردن اصلا انسان ایرانی خودش رو خاورمیانه‌ای بدونه این یک جور توجه فرهنگی خیانته. گفتنش مسئله داره. هر کس تو 20 سال اینو گفتی، هر کس باز هم تکرار میکنه حتما میگیره کفششه. میدونید به قول اونها خاورمیانه دو تا کشور دشمن کردن، اسرائیل، اسرائیل 5% شون بلد از
اونا،
ترکی، ترکیه 3%. این که بخش عمده ترکیه اینجوری نیست، ترکیه بخش عمده کشور اسلامیه. بیشتر این 3% هم حاصل چیه؟ حاصل نزدیک بودنش به تمدن غربه. اما شما ببینید در منطقه خاورمیانه مسئله دیگه توی عراق، توی نمیدونم لبنان، توی کره، توی ایران بریم عمده ایشیا رو بگونه آسیا. خب بریم این دیار یک تمدنی با 1 میلیارد جمعیت دقت کنید چه هست ایندونیشیا تا دیگه بیشتر میلیون نفر جمعیت اندونزی 3%. ژاپن یک تمدن شینتویستی 2%. فیلیپین 37%. چرا؟ به دلیل سیطره نظام فکری فرهنگی غرب بوده که اونجا به یک بسپایی بکنم از آقای محمدی جنبه فاهش خونه بزرگ تبدیل کرده، پایگاه دریای کلاس، پایگاه هوای توبی
شده،
کره جنوبی 2%، تایوان 4%. ببین آسیا چقدر سرکنی مسادرش پایینه و جهان اسلام چقدر اینجا خوشنام به دین محمد عبدالله افتخار میکنیم که نوعی از زندگی برای انسان شیعه و سنی رقم زده که در این 1.5 میلیارد انسان مسلمان شیعه و اهل سنت در گزارش نهاد بین المللی انستیتو در واقع خانواده در تلگزاری های حوزه کودک و غیره در جهان گزارش سال 2014 شون یعنی نقشه مربوطه به اصطلاح نقشه کودک و حوزه خانواده در 2014 ساختار جهان اسلام از یک حقیقت اینچنین برخوردار از یک چنین آرامش جوان نوشتی سجده شکر بر پیشگاه خدایی که چنین پیامبری رو مبعوث فرمود برانگیخت که تطمیم مکارم اخلاق کنه، یک سند تطمیم مکارم اخلاقش که 1400 سال پیش فرمود انی بعثت لأتمم مکارم اخلاق مبعوث نشدم مگر برای تطمیم مکارم اخلاق، یک دلیل یک سند تطمیم مکارم اخلاق این که اخلاق رو یک مقداری در واقع تونستیم تطمیم کنیم با نگاه این پیامبر عظیم الشان، یک سندش اینه که یک ملت 78 میلیونی اجازه یک بی اخلاقی در حد یک وبسایت پر نداده، تمدن نکشت 450 میلیون وبسایت پر داده. تمدن اسلامی و تمدن ایرانی از نظر زنازادگی بسیار آمارش در واقع ناچیز و پایینه، تمدن سایر نظام های اجتماعی ببینید وضعیتشون یک تابل شهرسازی. اونی که باید بشینه روی صندلی مسئله حقوق بشر چیه؟ اون کسی که تو جامعهش جوری مدیریت کرده که اینجوری جلو رفته. چرا سبز و اتوبان و اینترنت و کامپیوتر و فضا رفتن و موارد دیگه‌اش داره خواهم کشن؟ مناسبات اون اجتماعیشون، روانشناسی فرویدی اریکسونی، روانشناسی پیاژه‌ای، روانشناسی کسی چرا جمعی مصورت نگرده؟ چرا جامعه شناسی پارسونز، جامعه شناسی زبر، جامعه شناسی شلر و دیگران نتونست جامعه اصلاح کنه؟ که اگر به حق خدا انسان عمل کردی و حدود خدا رو رعایت کردی جامعه تصفیه میشه، تصفیه میشه، خاک میشه و ادلا جامعه زنازاده معلوم که عذاب برش نازل میشه، جامعه طبق باخاره معلوم که عذاب برش نازل میشه. پس فرموده قطع نفس نکنید، زور نکنید، به زنان عذیب نشدید. چرا؟ حلاکت حرف و نفس به وجود میاد. این گزارش یعنی نفس و حرف حلاک شده، زنان حلاک شدن و نفسشون هم حلاک شده. برای اینکه بدانید از کف دانشگاه حقوق دانشگاه تهران جوانی در ترم اول بیرون آمد از 21 سالگی بلند شد با 50 کیلو فرد مخیط 155 فرد بلند شد رفت آزادی خود رنشا رو پردازی استراتژی کرد و بعدم شهید شد تو 24 سالگی. برای اینکه بدانید این حکمت از قلبش چطور بر زبانش جاری شد بر فکرش جاری شد برید با مادر این شهید عزیز صحبت کنید ببینید جوان تو دوره نوجوانی و کودکیش از چه سلامت فکری روحی روانی اخلاقی برخوردار است. نه بر دست چنین مادری، بر پای چنین مادری باید بوسه زد که با چنان حرارت نفسی انسان رو تربیت کرد که امروز ما افتخار می‌کنیم این کرنشه رو وقتی اینها آزاد کردن خدا این کرنشه رو آزاد کرد، چون خدا فقط گفته بود ان الله یدافعون عن الذین آمنوا، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، مردم ایمان بیارید از شما دفاع می‌کنیم. بر پای مادر سیار شیرازی باید بوسه زد. این انسان رو چون از نزدیک دیدم، من مدتی با سید شیرازی کار کردم. ببینید شروع ساعت کارش، شروع زندگیش، شروع جلساتش با این دعا بود: رب ادخلنی مدخل سر و اخرجنی مخرج سر و اجعلنی من لدنک سلطانا. یعنی فکر میکنم در روز بالای 50 بار اینو میگه خدا یا منو وارث کن و کارشون باسته. این نیست مگر شیر و نطفه و لغمه پاک سیاد شیرازی. رضا میفرما توی اون برنامه تلویزیونی مونه میفرمود که حسین قرازی فرموده لشکر اصفهانی و لشکر امام حسین تماس گرفت گفتش که من باید وارد کرمشهر بشم. گفتم بابا آزاده کرمشهر مال تو مرحله دیگر. زنگ تماس گرفت قرار بود من باید وارد کرمشهر بشم. گفتش گفتن چطوری حال وارد بشی؟ مرحله بعد عملیات حالا. گفت آقا عراقی ها راز شدن دارن میان دستاشون بالا. میگه من بهش گفتم تو برو ولی دلم آروم نگرفت. از این وقت حسین خرازی گفتم با کمال لشکر محسن کیف هم حسین بود وارد شهر کرمشهر شد. از این طرف بلند شدم با هلیکوپتر خودم نگاه کنم ببینم چه خبر. میگه با هلیکوپتر بلند شدم دیدم کنار جاده عراقی ها دستاشون رو سرشون دارن میان 10,000 نفر فقط همون قبل اصلی دادن را بید اکتاش هست یک ستون طولانی بزرگی و حیبت و عظمت شما رو وقتی ایمان دارید جوری به چشم دشمنان شما میدازه. 8 سال جوانانی که خیلی حسی جنگ رو نمیدنستن اما حکمت نظامی رو خدا از قلبشون به زبانشون جاری میکرد در ارتش و در سپاه در بسیج. اخلاص صرف از دل چنین ساختار نقشه جمعیتی در جهان دوست داری به دانشجو انسان تراز در نمیاد. انسان تراز در نمیاد. دانشجوی حقوق دانشجوی تهران میتونه به خودش برای عبد بباده که حسن بابری دانشجوی دانشگاه حقوق دانشگاه بلده فرمیدی؟ رضا حراکت حرس و نفس آیا حراکت حرس و نفس گفت که کاری نکنه که نسل و حرس حلاش بشن سودی برای خدا داره؟ حرف خدا اینه گفته رو نکنید این کارو زنان و نسل رو حلاش نکنید. مد، برهجابی، فشن، پرن تمام این سازوکارهایی که ایجاد کرده ممانه مظاهر تمدن. آقا شما چرا از تمدن فرس فقط صلاح حرمیشو میبینید؟ دو استاد دانشگاه تهران چطور به تلویزیون میگفت؟ خب بابا بله شما پیشه دوزار بفر فقط اون خوبی های هگل و کانت و دکارت و پولتیلی شوهر می پلند اینجا و فروید و گروه داره چه ببینید؟ اجازه بدید کوچولو ما بیستوادا 450 میلیون به سایت پر رو بیستوادا دلارک اتمی و 777 تریلیون دلار قارت آفریقا ایناش به هم دید پس بکن کوچولو بهشون دید که شما کار این کنید که در پیش اینان رواج نداشته مردانتون به مردانتون و زنانتون به زنانتون مشکول شدید. این اطراف و اطراف و سازگارهای این چنینی و عذابی که ناظر بشه هستیم که همجنس گرایی نکنید. الان
مسئله لزبیان ها، هموسکشوال ها و این بازی های مسئله بازی که داره بردن در روانشناسی فرجام داره تعریفش میکنه این مسئله رو. چی میگی؟ انسان غربی آیا برای این قضیه عذاب نازل شد یا نشد؟ اگر فردا در تمدن عذاب نازل شد با چه ساز و کاری میخوای جلوش رو بگیری؟ تمدنی که به قرآن پیامبر ما رو میبره میسوزونه کشیشش، تمدنی که فیلم میسازه علیه پیامبر ما دست دخمه میگیره، تمدنی که میزبانهاش علیه پیامبر ما انیمیشن تولید میکنن، اینا اراده کفره. میدونه که پیام این پیامبر داره عالمگیر میشه، میدونه که فرزند این انقریب انشاءالله ظهور میکنه و دستات اینا رو به هم میریزه، نگرانه، باید انیمیشن بسازه، کارتون درست کنه، کاریکاتور بکشه، فیلم سینمایی مهم درست کنه. آقای طرفدار آزادی بیان توی جمهوری اسلامی، آقای چی میگه لیبرالیسم مدرنیته سازوکاری قضیه، چرا انسان فرانسوی دولت آقای اولام اجازه نداد پارسال بخواد اون فیلم مستحجر که علیه پیامبر ما ساختن یه راهنمایی تو فرانسه صورت بگیره؟ چرا کشور آمریکا آقای اوباما حاضر نشد عذرخواهی کنه؟ چرا انگلیس خبیث با بعد از اینکه حکم سلمان رشدی صادر شد این کسی که مرتده که توهین کرد و به وجود نازنین حضرت جبرئیل، به وجود نازنین پیامبر اسلام تیم حفاظت امنیتی براش گذاشته، اونا به کفرشون پافشاری میکنن، کدوم روشنفکری، کدوم اندیشه نو، کدوم آزادی؟ اون حق داره توهین کنه به همه مقدسات ما؟ تو شد یه بار به اونا بگی ۴۵۰ میلیون وسط فرم دادی؟ تو شد یه بار به اونا بگی ۷۷ تریلیون دلار قارت کردی انسان آفریقایی برای امروز اروپا رو درست کردی، آمریکا رو درست کردی، اسمش رو گذاشت تمدن عالی؟ اما سنت الهی تبدیل بردار نیست. تو بار تو قرآن میفرما سنت الهی تبدیل بردار نیست، سنت الهی در واقع تبدیل بردار نیست. چرا؟ چطور تبدیل بردار نیست؟ اینه که رباب محاق میبره خدا ربا رو و جنگ با خدا برید بارا بیاد پایین با این گندی که زده توی اروپا و آمریکا، ببینید که کسی با شما در دل جنگ بشه شما دارید آب میشید، خودتون حواستون نیست. استادای علوم انسانی در دانشگاه های علوم انسانی ما سرشون انداختن مثلا خالی نمیخوان ببینن ولی تمدنی که از ۴۵ تریلیون دلار درآمد جهان بالای ۵۲ تریلیون دلار بدهی داره، سال 2020 اعلام کردن بدهی آمریکا که الان بیشتر تریلیون دلار رو میرسونه در واقع 28 تریلیون دلار. به این بجه اینکه سالی در واقع آرام آرام با شیب مولارین تو 6 سال آینده رشد کنه این خیلی برمیداره. آقا فامیل ما تو آمریکا گفته مرد میتونه اگه تو به سجا سوال کارا زور نمیکنه. ما تو استرالیا بود که خیلی وضعیت خوب بود، بله دست میده تو جیب دیگران تمدن خوب میشه. اگر راست میگم مثل انسان ایرانی دست پاچه جمع میکرد تو مرزهای خودش، مقتدرانه تو مرزهای خودش کشورشو میساخت. اگر راست میگم این حسن سرانی ممدن رو میکردن که تنگ سوده با چهار تا دانشجو با چهار تا ماشین فراش این مملکت رو فضایی کرد، این مملکت رو موشکی کرد، موشکاتو رو برید بذارید توی این آقا مدرقه برنده هسته داره با شما صحبت میکنیم. امروز اعلام کردن آمریکایی‌ها که این طرف رفته اسرائیل، قانون از خارجه آمریکا. برشید از اومده بیرون گفته که برنامه‌ریزی کردیم با اسرائیل که توی مرحله بعدی تو برنامه هسته ایران مفاد حقوق بشری رو بذارید رو میز. خب باشه من مفاد حقوق بشری و حق خدا رو بذارید رو میز. انبیا چطور مطالبه می‌کردن فتح الله عظیمون؟ ما پیرو بکن انبیا با این پرچم اومدیم تو صحنه که آمریکایی فتح الله عظیمون آمریکایی فکر نکن استادای لیبرال تو دانشگاه های علوم انسانی در دانشگاه های ایران لیبرالیسم آدم اسمیت رو سر میزنن، لیبرالیسم سروز رو سر میزنن، لیبرالیسم آدم اسمیت رو و مواد دیگر رو هوه نمی کنن به دانشگاه ایرانی. از کف این دانشگاه در همین سالون در همین روز جنگ با خدا و مبارزه با مسئله ربا رو علنی کردید تا جایی که حکومت برنامه مثلا سمت خدای تلویزیونش با هفت عالم دیگه رفت و خط قضیه خیلی تحمل نکردن. اما امروز مسئله مبارزه با ربا داره به یک جنبش مردمی تو کشور ما تبدیل میشه. استادان لیبرال اقتصاد در دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شریف و دانشگاه علامه و جای دیگه سکوت کنن. دیدید که جنبش مبارزه با ربا گرفت، دیدید که مراجع اومدن پشت سرش، دیدید امروز قوه قضاییه با اقتدار یکی از مفسدین یکی از سیستم رقابتی بهره من چه بود و چوبه دار در رو آبیتون کرد. ما از این موضوع دستگاه قضایی عمیقاً حمایت میکنیم، چون از فردا دستگاه حقوق بشری آمریکایی ها و اروپایی ها را میفتن در دفاع از یک رانتخار به عنوان نقض حقوق بشر علیه اعدام بزرگ پروژه 3000 میلادی که جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر کرده مقتدین رو اعدام کرده. ما از موضوع دستگاه قضایی حمایت میکنیم. دستگاه قضایی بایستی در ترازوی عدالت سازوکارش رو جلو ببره، از فشار امثال احمد شهید و جریان‌های معاندی که هر روز دیدید توی کانادا که آقای احمد شهید با سرکرده منافقین با هم میرن در دوره دو همایش ها، ما میدونیم از کجا نشکر در دوره تصویر میرن و هم میرن پچاکچه مواز مخده رو ادام میکنم، ما محکوم میشیدیم تقریب باشد، طرف بوم میذاره توی احواز مردم رو حتی آم میکنه بعد باش برگرد میکنم چه نظر رو باشد. توی 400 نفر رو توی سیستان و بلوچستان تیم ریگی به شهادت رسوندن مظلومانه و فجیع‌ترین شکل ممکن، بعد اعدام شد ما متهم شدیم به نظر رو باشد. حالا اعدام هایی که این مفسدین اقتصادی رقم زدن و اعدام هایی که باید صورت بگیر که یکیشون رو انجام شده، از پس فردا شما نگاه کنید هر کسی فاسد باشه، مثل همجنس فاسد، مثل اهل قوم اهل به صورت قدیم قوم لوط، این اینا هر فاسدی سازوکار رو رقم بزنه اعلامیه جامعه حقوق بشر میذاره، مردم میان ازش دفاع میکنن، قرار یکی دیگه باشه فقط دفاع کنه از دین پیامبران و انبیا یه نفری قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، یکی یکی دوتا حرفی نداری نوح یه نفری 900 سال دعوت کرد کسی بهش نگرد عذاب نداشت، ابراهیم یک نفری دفاع کرد، عیسی یک نفری، موسی یک نفری، پیامبر ما میراثدار این 124,000 نبی هستیم، چطور نمیتونیم جهان غرب رو دعوت کنیم؟ حالا یه مش استاد علوم انسانی در دانشگاه های ما استحاله میکنن نظام فکری رو از این زاویه، آقا به شأن علم احترام بذارید، شما به شأن انسان، به فطرت انسان، به کلام وحی، به صاحب بشری احترام بذارید. می‌فرماید که قمار نکنید. از این ترین دستگاه قمار الان شما میگید که شهر لاس وگاس بزرگترین کازینوهای جهان، الان میگید که موناکو در مونتکارلو، مونتکارلو در موناکو جنوب فرانسه، از این ترین کازینوها، از این ترین قمارخانه، از این ترین قمارخانه جهانی در خیابون بار قرار داره. نظام آنچه که بشه بگید گوست جوان دانشجو آقای بود به نام جانلو یکی که تو انگلیس کشت برای که نگیرنش از جزیره انگلیس قرار کرد رفت بلند خیلی بلند رفت برای که زنده نمونه رفت تو قمارخونه ها و اونجا قمار میکرد و منبر درآمد زنده قمار رو بلنده یاد کرد، قمار رو بلنده یاد کرد، خوب تو قمار برکنی شد، اونجا وضعش خیلی خوب شد، اومد شنید که دربار لویی توی فرانسه دچار مشکل شده، مشکلات مالی داره و اقتصاد خیلی خرابه، به عنوان نظریه پرداز بلند شد از قمارخونه های توی هلند رفت توی فرانسه توی دربار لویی، یک سیستم نظام مالی درست کرد برای آقای لویی جنگی کشیدن بوست مبتنی بر مدل قمار هلندی و این سازوکار قمار رو تولیده کرد، انجام داد، خوب جلو برد، خوب کار انجام شد، به نتایج خیلی خوبی رسید، اینقدر وضع دولت آقای لویی خوب شد که لویی این از نخست وزیرش به خودش نزدیکتر میدونست، الان اون توی کاخ ورسای تو محدوده که هر صورت موزه نگه داشتن بغل اتاق آقای لویی اتاق همین جانلو، آقا این خب بغاله به هیچ اصطلاحی چی میگن حباب تو پوست حباب شد میگره و میتره که این مال همون دوره است، اولین بار که بورس خیلی خوب عمل کرد و جلو رفت و خوب تو این فرانسه بود توسط جانلو قمارباز، آقا این یک دفعه این وضع خوب شد با این سازوکار مال، یه دفعه ترکید نابود شد سیستم اقتصادی فرانسه نامده میشه، این شواله بازش فرار کرد به ایتالیا، تو ایتالیا مرد، الان سنگ قبرش محل زیارت و طواف قماربازای جهانی هم که بشه میگن بورس باز. بورس پایش بر قماره، مرکز این قمار جهانی نزدک داوجون و سایر گزینه‌ها در خیابون فال در وال استریت. جنبشی که 3 سال پیش شروع شد به جنبش اشغال وال استریت یک جنبش اقتصادی نبود، جنبش فرهنگی بود. این جنبش تمام تظاهرات این طرفدار که هم می‌کردن به نام بریک، یعنی تمام حفظ و بلع، یه علامت بود محمود از در باشه. دوست جوان، تمدن غرب به از نظر فرهنگی به این رسیده که حرص و طمع و بلع نابود میکنه جامعه رو. جنبش والستریت جنبش فرهنگی اجتماعی بود، جنبش اقتصادی نبود. تمام طرفدارشون به نگاه کنه که راهنماییاشون همچین گفتن بیا آمریکا. گرفته تو آمریکا شروع شد، تمام خیابونهای کشورهای اروپایی هم اعلام گرفت. ببینید پلاکارد گرید یعنی طمع، حرص، بلع. تمام اینا رو خودشون میگن قمارباز، یعنی اصلا اصطلاحی که تو فوتبال سوئیس به هم دیگه میگن، میگن عجب قمارباز خوبیه. اما پدیده ای که اساسش بر قماره، به قول فقهای ما تمام هست، درستش تمام. چطور ما میتونیم این اصطلاح میشونیم؟ تمدن قمارباز که روبنای قمارش میشه کازینوهای لاس وگاس، روبنای قمارش تو اروپا میشه کازینوهای مونته‌کارلو و موناکو. این تمدن در خیابون وال، در نیویورک، در بورس نزدک داو جونز و غیره قمار سازون مثل رو رقم میزنه. فرسکو توی مستند خودش سند رو از وبسایت مربوطه نشون میده که اونجا میگه بیش از 700 تریلیون دلار برگه و سند مالی توی بورس وال استریت وجود داره. یعنی با سندسازی صرفاً تقدمی درست کردن. اینکه که همچنان تفاوت رسکو وبسایتی هم که نشون میده اون وبسایت هم مادرایی نکردی، خودشون نشون دادن 700 تریلیون دلار بود. 17-18 برابر کل بودجه بوکوریه برمید. یعنی از این سندسازی قمار یه معنی سادش میشه قمار. هر دفعه روح الله یه روزی تو دیدار با کارکنان بانک فرمود نباید پول کار کنه. پول نباید کار کنه یعنی ساختار که امروز بخش حسابکار بورسه. پول نباید کار کنه یعنی که جمعون از میدون آزادی شروع کن توی تحقیق میدانی، از میدون آزادی سوار یک تاکسی، سوار یک آژانس، سوار یک دوچرخه، سوار یک موتورسیکلت، سوار مثلا بی آر تی شو. از این چیزایی که تون بتونی شماره بزنی تا میدون انقلاب، میدون امام حسین، انتهای خیابون دماوند، این 25 کیلومتر رو اگه بری سراغ امام پارس رسیدی دوباره برمیگردی تا میدون آزادی. یه وسیله باشه دیجیتالی باشه تون تون بتونی شماره بزنی. ببین اینجوریه، میدون آزادی میپیچی سمت انقلاب، یه بانک یه مغازه، یه بانک یه اداره، یه بانک یه مدرسه، یه بانک یه مسجد، یه بانک یه ساندویچی، یه بانک یه پیزا فروشی، یه بانک یه بوتیک. جمهوری اسلامی به اشغال ساختمان‌های بانک در اومده، میگن مانی گاد، پول خداست. بعد این پولی که خداست معبدش و مسجدش رو باید بهش سجده کنی کجاست؟ توی این ساختمان بانک ها. اگر فقط ساختمون بانک ها رو به جمهوری اسلامی بگیم خراب کنید یا پوشی بده سایر مشابه کارکنانش هم بیرون کنید به اینو پول جمع کنند سر قضی کنند باشیده پول جمع کنند زیباترین ساختمون ها رو میشنند و میشنند تو بهترین جای کرامر باش و شهرستان ها هر شهرستان دارید زیباترین ساختمون میشنند کنند. دوم، کارکنان خودش رو خوب شیرین و مرتب بهشون میرسن. سوم، زمینه ایجاد کنند برای دزدای مثل اینکه ابن تکیشون اعدام کردن اصلا در دارم بیدارم. بعد به من شما میگن این پولا جمع میشه اونجا بکنش به صنعت، پولا جمع میشه تو بورس بریمش به صنایع. بابا اینجوری نیست. مملکتی که 35 ساله تو تحریمه چرا باید نقدینگی توش جمع بشه تو این سازوکارها اینجوری هدر بره؟ اقتصاد مقاومتی دوست عزیز جوان یک راه برای نجات جهانه، نه فقط برای اقتصاد ایران. راه نجاتش هم از یک گلوگاه کلیدی میگذره، اونم اینه که پول بدون پشتوانه یعنی دلار آمریکا از پشت نظام اقتصادی ما بره کنار. خوب به این نکته نگاه کنید، من دوباره یه معلم استراتژی دارم پاشنه آشیل کار رو تو نشون میدم. اونجایی که اگر زده بشه اقتصاد ما نجات پیدا میکنه، اونجایی که موجب فلاکت و بدبختی کل اقتصادهای جهانه. دلار آمریکا تو قاعده فیات یعنی تولید پول بدون پشتوانه در طول 40 سال گذشته هر چی رفت، چون از زمانی که نیکسون اومد به عنوان معاون رئیس جمهور که پرزیدنت آمریکا اعلام کرد که ارتباط دلار با طلا قطعه، این اون قضایای برتون وودز و اینا همه کنار رفتید، از اوایل دهه 1970 تا الان 40 سال دوست رفته دلار چون بدون پشتوانه چاپ شده داره بر بدهی جهان اضافه میکنه. فرمولش داره نخصاد به انگلیسی اینه مانی از دیفت. لذا میفرماد که ربا نخورید و قمار نکنید برای خود بشره. شروع کردن چه سال گذشته ربا رو رقم زدن، پول بدون پشتوانه تو قالب فرمول فیات دارن چاپ میکنن. این پول فیات، پول بدون پشتوانه، روز به روز داره جهان نابودتر میکنه، اقتصاد جهان نابودتر میکنه. بیشتر این مستند رو میدیدن میگه دوستان دانشی به من داد، یک استاد آمریکایی رفته توی سنگاپور یک کنفرانسی داره میگه برای اقتصاددانهای جهانی، نقشه جهان نشون میده، میگه آقا این طلای نگاه کنید برداشته شد تو پول الان دلار میشه، میگه این دلار اینجوری تردد میکنه، این دلار به عنوان خون اقتصاد جهانی در رگ ها میچرخه، اقتصاد آمریکا رو پامینه. ایران در 2005 میلادی، 2006 میلادی، 2007 میلادی شروع کرد کاری کنه که دلار رو ببره کنار، مراقبات تبادلی داشته باشه با چین و روسیه و عرب و آمریکای لاتین و جای دیگه. بقیه هم یاد گرفتن، روسیه هم یاد گرفت، چین هم یاد گرفت، ژاپن هم یاد گرفت. این جلو بره حتما آمریکا از طریق فروپاشی دلارش میپاشه. لذا فرمولش اینه US dollar collapse مساوی با چی؟ فروپاشی خودی و همونطور که مثلا نقشه کشورها رو میکشن منطقه دریا و آبها رو جدا میذارن، ایران رو در مراودات مالی جهانی از کل نقشه جهان حذف کردن. میگن ایران تنها جاییه که داره تلاش میکنه حکومتش که مناسبات رو رقم بزنه. دوست عزیز، پاشنه آشی رو نظام خوب گرفت روزی که رهبری در فضایدهای طرح مسئله اوپک گاز مسئله رو مطرح کرد، اوپک گاز رو بندازید و مسئله رو پیگیری کرد ایشون که آقا برید و مراودات رو اتفاق خوبی که امسال تو فروردین توسط دولت افتاد و دولت رفت 20 میلیارد دلاری که با روسها مراودات مالی بود قرار شد مبادلات مبادلاتی باشه بدون دلار و هریوز فشاروزتی که اجراس استیفان که توی چین برگزار شد روسیه و چین یک قرارداد عظیم نفتی داشتن بدون سفارت دلار. یعنی این رقم جلوه حالا این مستند رو حتما انشاءالله سعی میکنم بگم بیشتر دوستان دیده شده اگر بجویستش کنن و تدریسش کنیم. بسیار نکات حیرت انگیز رو استاد آمریکایی توی جلسه در واقع آلمان اقتصاد سنگاپور مطرح کرده و مطالب رو پرزنت کرده، بسیار حیرت انگیزه و نشون میده جمهوری اسلامی تو مواجهه با تمدن پوشالی غرب خوب پاشناشی رو گرفته. دو بار در نشستی که بعد از ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی مطرح شد در اون نشستی که رهبری با کارشناسان مونده داشتن، دو بارشون مربوط به جنگ تمام عیار اقتصادی شروع شده. این جنگ تمام عیار اقتصادی هم جنگ نرم هم جنگ سرد، یه بخشش مذاکرات هسته‌ایه، یه بخشش مسئله اصلاح اقتصادی داخل کشوره، یه بخشش اینکه ما ساختار اقتصاد مقاومتی رو تغییر کنیم. ربایی که فرمیده نخورید حامل ربای جهانی دلاره. دلار یه کاغذ بی‌ارزشه، خیلی ارزش داره قوه‌ای که توی خون به حال خون رو رگه‌های اقتصاد جهانی بچرخه. اگر این خون رو از رگ اقتصاد جهانی بیرون کردیم که ما فرضاً داشته باشیم اونجوری که مستعد نیست و میگه روسیه بعد از اینکه ایران کار کرد اعتماد به نفس داده کرد، چین اومد پشت سرش بلافاصله ژاپن هم یاد گرفت، موجب غرور ملت ما. مراقب باشید، این استاد اقتصاد ما نمیگن، آقای والرشتاین یکی از متخصصین تفکر اینچنینیشون که نفت تمدیدات تمدن غربی داره میپاشه آمد ایران در بزرگ مرجع تربیت استراتژیک دولت و دانشگاه گذاشت کردن. وقتی از ایران رفت کنفرانس اقتصاد رفت گفت تو ایران به من گفتن مبادا بدی اقتصاد آمریکا به اروپا داره میپاشه. از این حرفا علیه ما استادای دانشگاه استفاده میکنن تو ایران. دقت کنید، اندیشمندان دولتی و دانشگاهی ما یه متفکر غربی رو میارن به شرط میکنن مبادا تو ایران بگی آقای بادرشتن رفت اون وقت میشان مصاحبه کرد گفت به من گفتن نگو. انتظار دارید مقصد سر جلسه دانشگاهی مثلا عربی دولو جیمودا یا بگی که بعد اقتصاد قرد خرابه؟ هنوز یه استاد ایرانی به من پاسخ نداده اگر از اقتصاد آمریکا خرابه چرا تیر ماه پاسخ شهر بیت کوین به من مشکل میشه؟ چرا شهری که 2 میلیون نیروی متخصص داشت، سه کمپانی عظیم فورد، کرایسلر و جی ام اونجا بود، فروپاشی شد و به 650,000 نفر جمعیتش تغییر پیدا کرد؟ چرا شهر داشت من جلو دو دینا ایستاد اعلام کرد که آقا ما برشکست شدیم و این 2 میلیونی که از این بعد شهرهای دیگه اروپا هم سرش میاد؟ اگر به مردم این حرف رو بزنید، مردم امیدشون به اروپا و آمریکا در مذاکرات سرد میشه. مردم متوجه میشن از مذاکرات آمریکا و اروپا هیچ آبی برای کشور ما گرم نخواهد شد. آقا باور کنید به 4-5 سال نمیرسه این مشکل اقتصادی آمریکا و اروپا ویرانشون میکنه و تو استاد اقتصاد چی رو باید برای دانش بود بگی؟ تو استاد اونورسیتی چی رو باید دانش بود بگی؟ تو استاد حقوق چی رو باید دانش بود بگی؟ تو استاد مدیریت چی رو باید دانش بود فردا بگی؟ پیشبینی کردی؟ نمیخواد پیشبینی کنی، میبری همون آمار اول که اونا گفتن بذاری که تو دانش بود بگی. لیبرالیسم از این فراز و فرودا زیاد باشه، از این خاطرات دوره برمیگیره تا شطور دولت بدن. حالا از این حقا بزنم چشون بزنید که بر میگیره حد اول ظلم نکنید، حد دوم قدر نفس نکنید، حد سوم به زنان نزدیک نشوید، حد چهارم ربا نکنید، حد پنجم قمار نکنید، حد ششم همجنسگرایی رو بذارید کنار، حد هفتم تقوا ببرید. فتقوا الله، پیام هر پیامبری اولی بوده. فتقوا الله یعنی خودتون از چشم خدا ببینید. خوشحاله امنی و اصطلاح و تمنی و مطار اخلاق هم میشه دوست عزیز در مفهومی به نام مفهوم عجیبی به نام تمنی. خب بریم سراغ حرف آخر که طولانی شد گسترایی میکنم. حالا دو طولانی شد که بخش اجمالی اشاره کردم، چون از این به بعد دیگه انشاءالله از این دست موارد زیاد خواهید شنید. متمرکز اعلامیه جهانی حق خدا روز ملی مقاومت در آستانه عید مبعث باید مطرح میشه تا برسی برسید. بریم سراغ نظر یکی از حکمای عظیم در قم که امروز در مسئله کارکردگرایی، این که کارکرد دین کارکرد دین نمیشد. دین همین میکروفون کارکردش چیه؟ این که صدا رو انسان درست کرده این بود فکرده کارکردش چیه؟ صدا رو درستان دور بخش کارکرد دین یعنی دین اگه به کارکردش باشه که ازش بگیری دیگه دین نیست اون چیه؟ قصد امام صادق علیه السلام میفرماد که سه مرحله ترجیح کنه. میفرماد که وقتی عقل به نفس و هوای نفس حاکم شد میشه عقل. عقل یعنی چی؟ یعنی سیطره عقل بر نفس. وقتی در فرد این اتفاق افتاد، این فرد به انصاف میرسه. یک، عقل انسان در نفس و هوای نفسش غلبه کنه، اینجا عقل شکل گرفته، فرد شده عادل. فردی که عادل شد به انصاف میرسه در گام دوم، منصف میشه. وقتی به انصاف رسید، گام سوم رو عمل کنه. پس حالا سهم هر کس هر چی هست می‌پردازه. رئیس مذهب جعفری فقه شیعه امام صادق علیه السلام عدل و انصاف و قسط. کارکرد دین اینه که از ما یک چنین کسی بسازه که عقل در ما شکل بگیره، عادل بشیم، یعنی بر نفسمون سیطره داشته باشیم. این یک، عقلمون در نفسمون سیطره باشه. دوم انصاف برسیم. سوم قسط رو اعمال کنیم، یعنی قسط هم محل تشریح بهش بپردازیم. لذا میفرماد که کارکرد دین یک کلمه است، قسط. اگر دین قسط ازش گرفته باشه دیگه دین نیست. اگر میخواد ببینیم دین پیاده شد یا نه، ببینیم قسط محقق شد یا نه. اگر میخواد بگیم که ما در مسیر پیامبر جلیل القدر اسلامی و در زمین سازی برای ظهور قسط داریم تلاش میکنیم، ببینیم آیا تلاشمون معطوف به تحقق قسط هست یا نه. دوست عزیز، گفتمان نیروهای انقلاب گفتمان قسط. لذا میفرماد به انبیا آمدن برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، که مردم تک تک برای اقامه قسط قیام کنن. دو، خواص کارشون چیه؟ کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، قوام بالقسط. اگر خواص فکری ما، خواص علمی ما، خواص هنری ما، خواص سیاسی ما، مسئله شون قوام قسط باشن، در واقع اقامه کنن قسط رو در سطح خودشون، هر کس در سطح هستی عوام جامعه هم لیده من ناسوب قسط باشن، جنبش انقلابی، صاحبان تفکر بسیجی، گفتمانشون برای امروز و آینده گفتمان قسطه، یعنی کارکرد دین. ما میخوام چه سبک زندگی دینی که فرمود اصل قضیه این از تمدن سازی اسلامی که سبک زندگی دینی، سبک زندگی دینی کجا خودش رو خود نشون میده، دین کجا مغزش چشیده میشه توی قرد، و ما با این ترند و با این هدف گذاری فاصله طولانی داریم. اراده امروز انسان خواهد تفکر بسیجی، اراده در واقع انسان متعالی ایرانی باید نصوب به این بشه که دین رو با حد اکثر کارکردش محقق کنه. دین رو بگیم مدام صبح شب آیهاش رو بخونیم، روایتاش رو بگیم، ائمه رو بگیم، نه قسط رو. چگونه فرمود کون و دواکرمات رو رقب نزکن، اینگونه باشید که مردم رو دعوت کنید به غیر رسانتون. ما آگه در عملمون قسط رو، انصاف رو، عدل رو رقم میزنیم؟ اگر نمیزنیم آنچه که از دین ادعا میکنیم مطرح میکنیم در جامعه پیاده نخواهد شد. دشمن هم جری شده میاد صبح تا شب اعلام میکنه که حقوق بشر، تروریست، فلان. بزا فرموده قوم الظالمه حتما به مظلومه آمد، میخواد از مظلوم دفاع کنید، مقابل ظالم برید میشه حامل تروریست، میخواد انرژی فلانیز اتمی تولید کنه به شما رو متهم میکنه که دارید هم دانشمندی که میکرده شده اون ترور که شاید دارید سلاح اتمی تولید کنید. اگه تو نمیترسی 27,000 کلک اتمی داری، اگه تمدنی هستی خیلی مقتدری، چرا از کشوری که هنوز مصرف نمیکردی؟ اگر سلاح اتمی بده تو چرا داری؟ تو چرا نداری؟ تو چرا داری؟ اگر خوبه تو چرا بعدا نوادشته باشی؟ خوبی جلده دیگه، جلده دیگه، خوبی جواب چی نده داری دور میگی؟ لیقو من ناسو به قسط، که اگر قسط رقم خورد خدا برکت میده، محیط زیست اصلاح میشه، زندگی مردم برکت پیدا کنه، مال مردم، علم مردم، علم و مال و همه چیز برکت پیدا کنه. گفتمان ما قسط. و جمله آخر، روز میلاد علی علیه السلام در دیدار با مردم ایلام فرمود که یکی از خصلت‌های علی علیه السلام به شناخته شده نیست، کمتر بهش پرداخته شده، خصلت معرفت توحیدیه. چطور ما میتونیم علم غربی، سالنس غربی که اساسش بر متدولوژی و میادکاری و حقوق طبیعی قرار میگیره و ایرانی جامعه حقوق بشر اون چیده میشه رو بذاریم کنار، علم قرآنی تولید کنیم و ایرانی جامعه حق خدا رو رقم بزنیم، اقتصاد و فرهنگ و سیاست خودمون و جامعه بشری رو به سمت انگاره‌های عقلانی قرآنی را رقم ببریم، آنچه که هدف بعثت انبیا بود و رسیدن به قسط. از این کلمه که فرمودم معرفت توحیدی. دوست عزیز، معرفت امروز بشر یا تقلیدی غربی یا ثانویتی شرقی یا تولیدیه، یا این سفار گذاشته این کنار شده معرفت پاوانیستی در علم مدرن. از این حالت خارج در دوره یونان باستان اساس معرفت تقلیدی بود، کمیت کیفیت بود. رسید به دوره مسیحیت، مسیحیت هم اونجا استعاله شد، تقلیدی شد، پدر پسر رو بودست اوهام سبانه. در دوره مدرن آمدن مسیحیت کنار گذاشتن، رسیدن به تقلید در تکتک علوم. یک، آسیا باکتریا یا پرویتا در روانشناسی. دو، در روانشناسی فرویدی ایک ایگو سوپر ایگو در روانشناسی. سه، در نگاه فلسفه تاریخ تر کانتیزه سنتز آقای هگل. یه چیز عجیبی فارسا دانشجو رو من نشون دادن اینجا، چند دانشکده حقوق رو ببینید، علوم تدریسی که دانشکده حقوق تدریس میشه، حقوق اساسی، مونتسکیو، فوهای سگانه، یک سند منتشر کرده خود غربی ها، آمدن سه تا قوه مثلا دو دولت آمریکا رو، یعنی کپیتول هیل، کاخ سفید و دسته قضاییشون رو، ساختمانهاشون، نماد و ساختمانهاشون گذاشتن، گفتن این سه تا بلدرت در روح القدس هم اینا همون قوهای سگانه مونتسکیو هست. یعنی مثلا در حقوق اساسی در نگاه مونتسکیو که قوه مقننه مجری قضاییه همه جای جهان توسط حقوق و وحی منزل تلقی میشه، نگاه تدریسیه. اینو من نمیدونم، خود غربی ها میگه. شما بعید اندیشمندی در غرب پیدا کنید که حرف جدیدی زده باشه نگاهش تدریسی نباشه. این را حالا چون بخش عمده شما کار کردید کار را منتشر میکنید. پس اندیشه و معرفت تفلیسی معرفت شرکانی پای علوم انسانی، پای علوم زیستی و غیره. این را دیم کنم شرق کاری زمین هم به موازات قرب کاری زمین گذاشتیم در 2500 سال گذشته تفلیسی سمریتی بودن. نگاهی که در بودیست، نگاهی که در کنفوسیوئیسم، در لاوتسوئیسم، در شینتوئیسم و غیره هست، نگاه یمیانگ دیگه، نگاه یمیانگ چینی. حتی در آن کشور کره جنوبی اصلا این وجود داره. سندیت، معرفت سندیتی تو دانشگاه ما تدریس نمیشه. اما من نگرانم، نگرانم از این بابتی که حجم عظیمی انیمیشن امروز در شبکه خانگی و در بقالی ها در دست مردم هست که به زیباترین شکل ممکن و هنری‌ترین شکل ممکن داره اینو هونه میکنه به بچه های درستان نکته داری. کودکی که معرفتش سندیتی و معرفتش در واقع جمعیانگی شد بعدم توحیدی در برای فکری خیلی خیلی دشواره. فرد یه موحد نیست دیگه، حتی به ظاهر بچه مسلمان و موحده و اما باورش معرفتش معرفت توحیدی نیست. اون خصلت علی علیه السلام که چند روز پیش فرمود که خصلت علی علیه السلام از افراد ناشناسش معرفت توحیدی. پس معرفت تفلیسی این است که توی علوم انسانی و علوم زیستی و غیره تو دانشگاه ما تدریس میشه. معرفت سندیتی این است که توی آثار انیمیشنی داره میاد اما معرفت توحیدی و معرفت پاگانیستی. معرفت پاگانیستی و معرفت کوفتیش معرفتی که اصالت رو میده به متدولوژی استرد به هیچ چیز نگاه ارزشمدار نداره. مرد برای هنرخیر برای انتوبی برای تولو اما چونکه استفن هاکین دیگه اون بیترش نشستن یکی آخوش آره هیچ خبری نیست تشکر. اما معرفت توحیدی، معرفت توحیدی سنویت داره دو تا دوگانه میداره. این دوگانگیه یکیشو باید بگم یکیش دارم لا اله الا الله یکیشون شعار لا اله الا الله شعار توحید دیگه. این که علی علیه السلام معرفتش توحیدی بود یعنی چی؟ اولین کسی که به پیامبر گروید و در واقع وسیعی به پیامبره. ما باید این وسیعی پیامبر شما شیعه اون هستیم دیگه این وسیعی پیامبر معرفتمون توحیدی باشه. معرفت توحیدی یعنی چی؟ حق و باطل. باطل رو میزنه حق میزنه شک و یقین شک رو میزنه یقین میزنه کفر و ایمان کفر میزنه ایمان میزنه نور و ظلمات ظلمات میزنه نور میزنه هدایت و ضلالت ضلالت میزنه هدایت میمونه طیبه و خبیثه خبیثه رو میزنه طیبه میمونه رشد و طهارت رشد رو میزنه طهارت میمونه خیر و شر شر رو میزنه خیر میمونه صدق و کذب کذب رو میزنه صدق میمونه. این ستون این گونه نباشی ها رو میزنید اون ستونی که میمونه چه صراط مستقیم مبادا این اشتباهی که هزار سال در فرهنگ اسلامی ما نهادینه شد که همه چیز حد وسط دارد در نگاه ارسطو افراطی و تفریطی. این تو اخلاق درسته اما تو معرفت شناسی نباید بیاد. ما معرفت در واقع حد وسط ارسطویی رو نمیگیم معرفت توحیدی. اون تو اخلاق جواب میده که بگید هر چیزی حد وسطش خوبه افراد تفریط این که بگید باطل تفریط حق حد وسط یه چیزی از حق بالاتر داری نباید بهش برسیم. اینجوری نیست. صفر و صدی نیست، صفر و یکیه. یکیش باید به من یکیش باید بزنید. معرفت توحیدی ما رو به اعلامیه جهانی حق خدا میرسونه. پس مقدمه اعلامیه جهانی حق خدا اینه که از شرک تفریط در قبل و سندیت در شرق بزنیم به توحید برسیم. مقدمه تلاش برای تحقق استمرار بعثت پیامبر و آرمانهای بعثت پیامبر این است که روز دیدار مردم ایران توی جشن ولادت علی علیه السلام فرمود. علی علیه السلام یکی از خصائصش و خصلت‌هاش این بود که معرفتش توحیدی بود. دوستان عزیز معرفت توحیدی که به دانشکده‌های علوم انسانی ما هیچ جایی نداره. عمده رشته‌های علوم انسانی ما اساسشون تفلسفیه. در دانشکده حقوق دانشگاه تهران میگن ما نمیگیم غربیا میگن که قبای سگانه مونتسکیو ساخت تفلیسی داره. پس اگر این ساخت تفلیسیه وقتی ما هم جمهوری اسلامی اومدیم ساخت تفلیسیه قبای سگانه مونتسکیو رو پذیرفتیم ازش خیلی نظام اسلامی خالص ناب در نمیاد. باید از نگاه هلیکوپتر از موضع بالا علوم رو نگاه کرد. علومی که وقتی به انسان نگاه میکنه فروید تطبیقه یکی با تو کردی وقتی میاد در مناسبات علوم زیستی و حیات میشه آرسلا باکتریا رو کرد یکا تو نگاه دارمی وقتی میاد نگاه میکنه تو پنده تاریخ میشه تر آنتیتر سنتز تو نگاه بگیر وقتی میاد نگاه میکنه تو مناسبات ساختار حقوقی جامعه میشه مقننه مجریه قضاییه. این یک بافت تطبیقیه. از این بافت تطبیقی در نظام معرفت معرفت توحیدی در نمیاد توش در می 35 تا دیگه شما رو متوجه شد بله همینه ان تقوا الله یجعل لكم قربانا یعنی اگر تقوایی دارم خورد خورد دیگه چرا کنید شما قربان قربان بعد بشن قرار با شما برسیم به قرآن یعنی این ستونه در روی خریطه رو کنار بودن این ستونه حیلی ها رو بچستیم حیات خریطه رو برم بزنیم سازگارش اینه من حقی که به اجمال امروز خدمت شما عزیزان به برکت روز ملی محمد و پایدار روز سرما خورداشا به برکت در روی دراحلی و روز عید مرد از خدمت شما عزیزان تقدیر کردم به اجمال و فهرستوار این دوستان عزیز که زمین و قاعده رو خودم داخل کنه. با زمین و قاعده که کفار و مشرکین و ملحدین ترسیم کردن اینو اعلام کردن حرف جهانی جهان شموله همه باید به زور بپذیر به مدیرد ما نمیشون زیر و محفظ کنیم در جهان. قرار نیست جمهوری اسلامی فقط در چارچوب و مرسای ایران محدود بشه. قرار هم نیست حضرت بیاد سبب برای مردم ما 7 میلیارد انسان جان تشنه‌شون در تهمه کره زمین منتظر قسط از ما اسلامی شدن. اگر ما قرار حلیت جهانی رو صورت بدیم باید از جامعه خودمون شروع کنیم. معیارها، هنجارها و سازوکارهایی که انسان غربی اعلام میکنه مجرمیته به دست بر نمیخوره و خودش همه چیز رو خودش مقدس میکنه حقوق نمیکنه و به اسم علم تحمیل میکنه دیگه واقعیت بودیم بیستیم باید رو بدیم بیستیم زمین رو خودمون تعریف کنیم قواعد بازی را خودمون تعریف کنیم. شما مقدمه قواعد بازی در قضایای اعلام جامعه حقوق بشر رو دیدید 1382 وقتی بازی پرونده هسته‌ای رو شروع کردن آقای توری بازی رو روزش تعریف کرد. از اولیش که حبیب شما بود که ایران اول شهرت اعلام کرد بعد حبیب شما رو شروع کردن تا آخرش که دکتر ندا بود تمام این 11 استراتژی آمریکایی رو تو بازی شطرنج با آمریکایی ما بازی کرد. حرکت به حرکت، گام به گام، موقع مقامات مسئول در دولت‌ها و در مجلس‌ها و در شوراهای امنیت ملی و بروزداده از این می‌ترسیدن که جنگ می‌شود، نمی‌شود، این می‌شود، اون می‌شود یکی یکی که دانشگاه به دانشگاه تو رسانه و رسانه گفت کنم الان استراتژی فلان، الان فلان موقع حرکت کرده زمین بازی تغییر کرد، ایران به چی کنه استراتژی کشید 1382 قرار اشغال کردن، می‌خواستن یک سال بعدش مثلا حمله کنن به ایران خیلی خودشون سر شانس رو فور می‌دیدن 11 سال از اون موقع گذشته تو گردار عراق و افغانستان گیر کردن آبروشون تو جهان رفته اقتصاد جهان به شدت دچار تزلزل شده دیگه اینا که این شرایط نیستن با ما حمله نظامی کنن بلوف میزنن بلوف خاکستری هست به توری بازی ها خب چرا نظام زمین مناسب زمین و قرار مناسب تو مسئله فرمانده هست و اتخاذ کرد و توانست تا الان کار رو جلو ببره انرژی هفته رو تانیا برسونه الان کسی که بخواد میشه مذاکره یه چیزی برای هر تولید شده که ببره اونجا مثلا 20% و برای اون 5%. یعنی یه چیزی رو جلو رفتیم که الان میتونم عقب بیارم نه مثلا 12 سال پیش هیچی نداشتیم تو زمین هر تحقیقات رو انگشت شده رو نهره ساختیم تیم مذاکره کننده دستش پره. حالا پرونده درجه رو شروع کردن دارن به شما اولا قضیه موشکیه که اصلا نمیشه نیا قضیه موشکیه ربطی به دانش شما نداره. ما برای قضیه شهید داریم ما در قضیه فرقضیه هسته‌ای در قضیه احمد روشن، رضایی، علی محمدی، شهریاری و رکیزی شهید ما روزی شهید نداریم اینجوری باید کنیم در قضیه موشکی ما اصلا تران مقدم داریم چیزی رو که میرا فرزن تران مقدم و بقیه شهر را فکر نکنید چما میتونید بکشید ایشون میدون مذاکر از ما مفرده کنید آگاه‌تر و شجاع‌تر از این حرفاست که بتونم روش هر چیز بذارم مسئله موشکی ما رو بکشونم جلو نمی‌کنم متقاطعا نمی‌کنم اما ما می‌بریم با گام بعدی مسئله زمین حقوق بشر زمین حقوق بشر رو تغییر بدیم و قواعد حقوق بشری. موج بعدی شروع شده همون که سال 1982 در مجلس ششم 81-82 اول 82 بود موقعی که قضیه برنده هسته جدی شد به روی اروپایی یوشکا فیشر دومی من در جهت سرام من اینجا فشار بودم بیشم 127 نفر مذاکره در واقع در مجلس ششم 127 اینترنت رو بیشونی تو فضای سایبر پیمان کنید نامه رو 128 نفر نامه نوشتم به رهبری گفتن اگر جام ذهنی باید دوشیده شود شما همین الان بروش تاریخ در آینده در مجلس وزارت مثبت میکنه حالا میخوام ببینید تاریخ در مورد شما نمایندگان مجلس ششم که 127 نفری نوشتید به رهبری که آل فرض حمله میش آمدنی جمله می بود نامه اینه با فاضلش از مقاومت کردن در قضیه مسئله فرمانده هسته ای اگر مقاومت کنید جنگ میشه اگر جنگ به شما نتیم از پس آمریکا برمید وقتی نتیم از پس آمریکا برمید مجبور شما مثل امام جام زهر بنوشید پس اگر بعدا قرار از جام زهر نوشید شاید شخص جنابالی همه الان جامعه نوشید بعد توصیه کردید بر اخلاقی بهشون مورده حسنه مشفقانه اصلا تاریخ برنده از مورد شما به ذات مصبت این کنه کات 1382 1393 11 سال دوست عزیز دانشجو اینو به پرینت بگید به بقیه دوستان دانشجوتون بدید 127 نماینده مجلس رهبر مملکت رو دعوت کردن به اینکه بیا جام زهر رو بنوش 11 سال گذشته اون روز وقتی میگفتید که آقا هیچ فلسطینی نمیتواند بکنه از آمریکا مسخره میکردن بولتندگیت نهاد ریاست جمهوری که امروز توی بی‌بی‌سی فارسی کارشناس مسئله جمعی شده تو روزنامه در واقع حزب مشارکت برداشت نوشت کی میخواد جلوی مثلا نیروهای آمریکایی بایسته دیدی که بیت هز بلای لوگان چجوری که کسی به نیوهای تو دیدی که کودی سو روزه قرزه سو هشت روزه قرزه توی چهار ماهی گذاشته تو سوریه تویی که ترسیدی تویی که فکر میکنید استقبال جهانی خیلی قدرت داره تویی که فکر کردی کود خیلی حیمن داره چون ایمان نداری کود توی چشمت بزرگ میاد اگر ایمان داشته باشه سنت الهی اینه که ریز میبینیش لذا اون روز 11 سال پیش مسخره می‌کردن 11 سال گذشته پرونده هسته‌ای به اینجا رسیده رسیدیم تا اینکه چند هزار سوخت در دور سانتریفیوژ رسیدیم تا اینجایی که سانتریفیوژ فعال شد سوخت 20 درصد داشتیم رسیدیم به اینکه فردو کجا و کجا رو فعال کردیم هیچ فعالیت مثل دشمن بمونه استرکسن رو فرستاد نمیدونم از دانشمند ما رو ترور کرد امون قرمون رو بکشید ما رو ملت ما بیدارتر میشود حالا اومدن میگن موشکی از موشکی ارسن تو بچه نکن بیرید تو را قضیه حقوق بشر امروز گفتن حقوق بشر رو باش من شروع کرد اگه قرار تو حقوق بشر هی مدام این چیز رو علم کنی ملت ایران رو شرمنده کنی در جهان خب من مدرنیتر شرمنده میکنی ما آثار و مامور ارقامشون رو بونه کنی اعلامیه جهانی حق خود داره همونطور که انبیا آمدن اول گفتن فتق الله به عزیمون و مطالبه کردن از نمرودها از فرعونها از اقوام ما مطالبه میکنیم معلمی شغل انبیاست فرض معلمی شغل انبیاست ما انبیا آمدن بشارت انذار دادن ملت ایران معلم شماست ملت ایران میاد شما رو انذار میده بشارت میده ملت پاکی که به در واقع به اعتراف نظام جهانی فیلتر میذاره پای فضای سایبرش که مسائل ضد اخلاقی دیده نشه ملتی که دنبال تشکیل اخلاقی و روانی جامعه با سازوکار نظام فیلتری بشه ملتی که وبلاگ فرم رو برنمیتابه نه ملتی که 450 میلیون نسبت پر را میدازه و 89 درصد مصرف کنندش هم خودشه نه ملتی که مثل انگلیسی که افتخار میکنه به همجنس‌سازی نه سازمان جهانی که برای میشه آمار ارقام میده میزان زنازاده ها تمدن های عوض زنا نه نظام تمدنی رباخاری که به جنگ با خدا و رسول خدا رفته ملتی که میتونه مطالبه کنه اینه آقا کارتون داره به بدبختی و فلاکت و فسق و فجور و مصیبت میکشه برگردید راه توبه بازه من نمیگم ریچارد فاتسون میگه میگه در مقابل این بدهی تا سال 2050 میلادی در مقابل این دست بدهی به عنوان یک ابرکرن یک راه نجات وجود داره اسلامیک فایننس نظام مالی اسلامی در ترند گذاری دیگه ریچارد فاتسون نفر آخرش میگه از 2010 برای سال 2050 میلادی برنامه 40 ساله اعلام کرده تمام دانشگاه دنیا تو مقطع دکتری و پست دکتری تو بحث ترند گذاری حرفای باستان رو میخونن دیگه حالا ما که حرفای رو قبول ندیم از این چه بسر رفتیم اما حرف خود باستان رو بپذیریم میگه همونطوری که استیگلیتز میگه آقا علم اقتصاد مرزمنی خود به دیگه نمیشه خودش جمع کنه کتاب میدیسته که سقوط آزاد آقای ریچارد واتسون میگه در برابر این بدهی عظیم جهانی یک راه نجات وجود داره، اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلامی. دوست عزیز جوان، راه حسن باقری، راه حسین قرازی، راه عباس کریمی، راه محمد ابراهیم همت، راه متوسلیان، راه بابایی و سیاد شیرازی، راه دوران و کشوری و شیروزی در این نکتر کشوری جلوی گفترش بایستاد جلو پای دوره همون برد بخون در بیدیم خبرنگار بهش گفتش که اون جوان رشید خوشتما عزیز یه چیزی شیروزی باید این تجربه بردشتای امگردی صادق شیروزی رد میشید اسم این جوان عظمت این جوان خلقان ایتوکر شیروزی خوبرا به خبرنگار گفتش که به امام پیام ما رو برسونید که امروز تفکر نیست که میجنگه تعهده به بحثی رو شیروزی کرد اصلا همین مصاحبه شیروزی کرد شیروزی کرد دارد قلبه تفکر و تعهد دارد دوست عزیز کشوری شیرودی سهیلیان دوران همه اینا که تخصص داشتن پشت این هواپیما ها و ناوها و تانک ها و توپ ها و اینها اون ابزار تخصصشون تکیه میداد به تعهدشون اونه که این ابزار نداشتن یعنی محمد ابراهیم همت احمد مطلب دلیان حسن باقری اینها فقط با ابزار تعهد نجات دادن دوست عزیز دانشجو همه این مسئله که گفتم اینه که اگر باور کنیم که میتونیم اگر تعهد داشته باشیم به راه انبیا ببیشه به راه پیامبر خودمون به راه ائمه ببیشه به این که شیعه علی علیه السلام هستیم باور کنیم ما میتونیم قصه روان کنیم از این حالت انفعالی که دانشگاه های علوم انسانی هم هست خارج بشیم این استادا به هر دو تا انسان هم حقوق بگیرن زندگی است آقای کریم چی کار انسان ایرانی امتناع تفکر دارد انحطاط تفکر دارد یا احتمال تفکر هر افکار دیواری که داری میسان تو میدم توش داره انسان ایرانی امتناع تفکر آقا تا بشینی مشخص کنی انسان ایرانی انحطاط تفکر داره امتناع تفکر داره یه امکان تفکر داره نسل بعد تولید کرده علوم جدید رو تدریج کرده رو بکاره یک کلمه این تولیده اینه تولید اعلامیه جهانی حق خدا مبتنی بر حق خدا و والحافظون به حدود الله و این خفت و خواهی از نفس شما بدون که بیستید فرعونیان و نمرودیان و چنگیزها برای شما معیار زندگی تعریف کنند این ننگ از شما و از شما بدون انشاءالله
رادیو بصیرت استاموزی دات آیا بصیرت